اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی و حضوری که خدمتشون هستیم و همچنین خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای صدر که لطف کردن مرحمت فرمودن خدمتشون هستیم. در ادامه سلسله برنامه های بزرگ داشته علامه طباطبایی که طی شنبه از ابتدای هفته تو امروز 3 تا نشست در خدمتون بودیم، امروز پنلی رو در خدمتون هستیم با حضور 8 تن از اساتید محترم حوزه و دانشگاه که هر کدوم از اساتید لطف میکنن و نکته و موضوعی رو در باره علامه طباطبایی در اولوش 10 دقیقه تا 1 رو خدمتشون هستیم، استفاده میکنیم از حضورشون. به عنوان استاد اول خدمت آقای صدر هستیم. نشست عنوان بحث ایشون حسن قوپ افعال الهی از نگاه علامه طباطبایی است که انشاءالله تا حدود ساعت 12 رو خدمتشون خواهیم بود، چون فرصت خیلی محدود و باید برنامه رو تا ساعت 2 به اتمام برسونیم. من خیلی وقت نمیگیرم. دوستان اگه نکته داشتن میتونن تایپ کنن، ولی خب میگم فرصت خیلی محدوده. استاد ما خدمتتون هستیم، استفاده میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. قبل از هر چیز گرامی می‌داریم یاد و خاطره علامه بزرگ علامه طباطبایی را که نقش بسیار مهم و عمده‌ای در قرن حاضر در فرهنگ اسلامی ما داشتند. قرار هست که من راجع به یک نظریه‌ای که ایشان در رابطه با حسن قبح در افعال الهی مطرح کردند یه چند دقیقه را مزاحم بشه. میدونید که مسئله حسن و قبح یک مسئله پیشیندار در تاریخ کلام اسلامی هست. در تاریخ کلام اسلامی ما دو جریان رو شاهدیم که یک جریان معتقد هست که حسن و قبح ذاتی هست در افعال، یعنی عقل بعضی از افعال را حسن می داند، بعضی از افعال را قبیح می داند و بر اساس همین حسن و قبح که عقل نسبت به بعضی از افعال دارد، اون وقت انسان ها محکوم می شن به این که این فعلش حسن است یا قبیح است. در مقابل جریان دیگری را داریم که اینا منکر حسن و قبح ذاتی و عقلی در افعال بودند و معتقد بودند که حسن و قبح زائده حکم شارع است. هر آنچه را که شارع بفرماید و امر کند اون مصلحت هست و حسن است، و آنچه را که نهی کند اون قبیح است و مفسده دارد. پس حسن و قبح و مصلحت و مفسده معلول حکم شارع است، نه اینکه قبل از حکم شارع به عنوان معیارهایی وجود دارد و شارع باید تابع اون معیارها حکم کند. این دو نظریه در تاریخ کلام اسلامی مطرح بوده که لوازم ناگوار را ایجاد کرده است. کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی در افعال بودند به این نتیجه رسیدن که افعال الهی هم تابع حسن و قبح است. بنابراین حسن و قبح را حاکم قرار دادن بر افعال الهی. از اون طرف کسانی که قائل بودن که حسن و قبح تابع حکم شارع است، اینها به این لازم معتقد شدن که شارع میتواند یک کار قبیح را بهش امر کند، از یک کار حسن نهی کند. ما حسن و قبحی جدایی از حکم شارع نداریم و هر کاری را که انسان قبیح میداند شارع میتواند بهش امر کند. هیچ گونه حدی و حدودی برای شارع در احکام و اقوالش قائل نبودند. مرحوم علامه میفرماید که این دو جریان هر دو به خطا رفتند. یک طرف افراد کرده اند حسن و قبح را حاکم بر اقوال و افعال الهی قرار دادند، از طرف دیگر هم تفرید کرده اند به این که برای حسن و خوب هیچ حیثیتی نسبت به افعال الهی قائل نبودند، معتقد بودند که شارع میتواند عقبه القبایح را امر کند و خوبش از بین برد. ایشان بین این دو نظریه یک نظریه معتدل را انتخاب میکند که هیچ یک از لوازم فاسد این دو نظریه را ندارد. ایشان معتقده که مصلحت و مفسده و به تبع اون حسن و قبح یا ضرورت و امتناع در افعال انسان ها، اینها یک سلسله امور اعتباری هست که انسان ها در زندگی اجتماعی با کپی برداری از واقعیت تکوینی اینها را ایجاد میکنند. انسان دنبال سعادتش و دنبال خوشبختیش هست و هر کاری را که در راستای این سعادت باشد مصلحت می‌بیند و هر کاری را که در مقابل این سعادت باشد مفسده می‌بیند و اون کاری را که در راستای این هدف هست، در راستای سعادتش هست و مصلحت می‌بیند، او را حسن می‌بینه، معنون به حسن می‌کند و یک بایدی برای او در نظر می‌گیرد که باید این کار صورت بگیرد و اون کاری را که در مقابل سعادتش میبیند او رو مفسده میبیند و یک نبایدی را درباره او اعتبار میکند که این کار نباید صورت بگیره. این مصلحت و مفسده و همچنین حسن و قبح که زائده این دو عنوان هست و همچنین احکامی که زائده این عناوین هست، همه اینها اموری است که انسانها در زندگی اجتماعی با کپی برداری از واقعیت تکوینی اینها را اعتبار میکنند تا بتوانند یک سلسله معیارهایی را برای رفتار خودشان تعیین کنند که با این معیارها بتوانند به سعادت برسند. چون این معیارها بر رفتار انسان حاکم میشه و انسان ها باورشان این هست که این معیارها، این مسائل، این مفاسد، این حسن و قبح ها یک سلسله واقعیت های ثابت هستند که حاکم بر رفتار انسان ها هست و رفتار انسان ها باید مطابق با این معیارها باشد، آمدن فعل الهی و حکم الهی را قیاس کردن به رفتار انسان ها و حکم انسان ها، گفتن پس افعال الهی و اقوال الهی هم مثل رفتار و اقوال انسان ها، مثل رفتار و گفتار انسان ها تابع همین معیار هاست، تابع مصالح و مفاسد و تابع حسن و خوبه. در حالی که چون می فرمایید اینا امور اعتباری است، اینا در خارج از زندگی اجتماعی و خارج از اعتبارات عقلایی هیچ حظی از وجود ندارد، پس بنابراین نمی تواند حاکم بر اقوال و افعال الهی یا بر گفتار و رفتار خداوند باشد. این به معنای این نیست که گفتار و رفتار خداوند خالی از مصلحت و مفسده است یا خالی از حسن و قبح است، چنان که اشاعره و مجبره گفتند، بلکه به این معناست که افعال و اقوال الهی تابع این عناوین نیست، نه اینکه خالی از این عناوین. خب پس یک راه وسط اینجا وجود دارد و اون این است که ایشان می‌فرماید اقوال و افعال الهی مستلزم مصالح و مفاسد است، ملازم با حسن و قبح هست، نه اینکه تابع حسن و قبح باشه. یعنی چی؟ یعنی شما حسن و قبح و مصلحت و مفسده رو در واقع از جهان خارج و از عالم تکوین دارید کپی برداری میکنید. در عالم تکوین هر آنچه که به صلاح هدف شما، به صلاح سعادت شما هست، شما او رو مصلحت میدانید، این عنوان مصلحت رو دارید از او انتظار میکنید و همچنین عنوان مفسده رو. یا در خارج شما یک چیز زیبایی رو میبینید، حسن مینامید، بعد فعل خودتون رو هم به او قیاس میکنید، او رو هم حسن میدانید، یا قبح رو میبینید قبیح میدانید. پس این عناوین شما از عالم تکوین دارید انتظار میکنید و میگیرید. عالم تکوین خودش فعل الهیه، پس شما در واقع این عناوین رو از خود فعل الهی دارید انتظار میکنید. وقتی که از فعل الهی انتظار میکنید، معنیش این است که پس فعل الهی تابع اینها نیست، بلکه لازمه فعل الهی است اینها. یعنی عالم تکوین که فعل الهی هست، لازمش این است که یک سلسله امور به صلاح شما انسان ها باشد، یک سلسله امور به ضرر شما انسان ها باشد. پس مصالح و مفاسد لازمه فعل الهی است، نه اینکه حاکمی بر فعل الهی باشد. احکام الهی هم همینطوره، حکم الهی، احکام الهی مستلزم و مستتبع مصالح و مفاسد است، نه اینکه تابع مصالح و مفاسد باشد. پس ما یک راه وسطی داریم بین دو جریان مختلف کلامی. نه معتقدیم که مصالح و مفاسد اصلا وجود ندارن، واقعیت ندارن و افعال الهی خالی از مصالح و مفاسد است، و نه هم معتقدیم که مصالح و مفاسد واقعیت‌های جدای از فعل الهی هستند و حاکم بر فعل الهی هستند. هر دو جریان جریان نادرست و خطایی هست. این راه وسط اینه که ما بگوییم مصالح و مفاسد و حسن و خوب امور اعتباری است که عقلا اعتبار میکنن برای اینکه زندگیشان را به سعادت برسانن، یعنی در زندگی به سعادت برسن و اون نیازهای وجودیشان را رفع کنن، و این احکام و این عناوین و این اوصاف از فعل الهی گرفته شده، از عالم تکوین گرفته شده. پس بنابراین شما در واقع از فعل الهی دارید این عناوین را اخذ میکنید. پس بنابراین نمیشود گفت که اینها حاکمی بر فعل الهی هست. چیزی که میشود گفت اینه که بگیم اینها لازمه فعل الهی هست، یعنی فعل الهی مستلزم مصالح و مستلزم این عناوین هست و این ضرورت ها در واقع از عالم تکوین گرفته شده. بنابراین یک خلط شده است بین احکام اعتباری و واقعیت ها. اون چی که خداوند انجام میده واقعیت هاست، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. عالم تکوین عین واقعیت، عالم تشریع هم برگرفته از واقعیت است، یعنی گویا عالم تکوین تبدیل شده است به جملات و گزاره‌های گفتاری و خبری یا انشایی. بنابراین نتیجه این میشود که ما در عین حال که افعال الهی را دارای مصالح و مفاسد میدانیم، دارای حسن و خوب میدانیم، اما تابع مصالح و مفاسد یا تابع حسن و خوب نمیدانیم، تا یک امر را، یک معیار را جدای از خداوند حاکم بر افعال خداوند بدانیم. هر آنچه که انسان درک میکند، هر آنچه که انسان ایجاد میکند در عالم اعتبار، همه اینها برگرفته از عالم تکوین و معلول فعل الهی هست و این نمیتواند حاکم بر فعل الهی باشد. این نظریه است که خلاصه و فشرده نظریه است که مرحوم علامه مطرح کرده و به نظر من نکته دقیق را علامه در این نظریه پرداخته بهش، اون اینه که در عین حالی که افعال الهی رو مثل اشاعره خالی از مصالح و مفاسد حسن و خوب نمیداند، اما مثل معتزله هم قائل به این نیست که خداوند محکومی به یک سلسله معیارهایی است که دیگران یا انسان با عقل خودشون معیارها رو وضع کرده و حاکم قرار داده بر گفتار و رفتار خداوند، و این حد وسط حق و حقیقت است و درسته. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از حاج آقای صدر که لطف کردن استفاده کردیم از بیاناتشون، خیلی بحث مناسب خوبی بود، و تشکر میکنم از اینکه زمان هم رعایت کردن سر موقع. لطف کردم واقعا. دوستان توجه داشته باشن که فایل صوتی این جلسات هم انشالله حالا یا به صورت پیوسته یا به صورت جدا به جدا ما روی سایت پژوهشگر و کانال ندای حکمت قرار خواهیم داد. آقای صدر خیلی تشکر میکنم از حضور به استفاده کردیم. در ادامه ما در خدمت حجت اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیرضا آلبویه استادیار محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستیم. عنوان بحث ایشون نقش اخلاق در شکل‌گیری هویت علامه طباطبایی است. خدمتتون سلام عرض میکنم استاد، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، من بدون مقدمه چون فرصت کمه وارد اصل بحث میشم. عنوان بحثم نقش اخلاق در شکل‌گیری هویت انسانه. این بحث در واقع گمانم بسیار کلیدیه از دو جهت. یکی این که اگر این در واقع بحث خوب جا بیفته و به عمق جانمون بنشینه، پاسخ دقیقی میده برای اینکه چرا ما باید اخلاقی زیست بکنیم، و به تعبیر دیگه انگیزش اخلاقی ما رو خیلی خوب میتونه تحریک بکنه. نکته دوم اینه که اگر این بحث در واقع لایه‌هاش باز بشه، من فکر میکنم نظریه اخلاقی علامه طباطبایی رو با این بحث در واقع باید توی یک رفت و برگشتی بازسازی بکنیم، چون معتقدم که اگر این توی این بحث تأمل کنیم، اون بحث حسن و قبح ذاتی به خوبی کشف میشه که البته نمیتونم بازش بکنم. و این نکته ای که برادر عزیزم فرمودن که حسن و قبح انسان وضع میکنه، اونهایی که ادعی که قائل به حسن و قبح ذاتی هن قائلن که حسن و قبح ذاتی رو انسان وضع نمیکنه، بلکه کشفش میکنیم ما از عالم هستی. این از این بحث میشه در واقع یک عرض نکاتی رو به دست آورد. بدون مقدمه کارکرد اخلاق رو به دو دسته بیرونی و درونی میتونیم تقسیم بکنیم. اخلاق کارکرد بیرونی هم خودش به دو دسته تقسیم میشه. اخلاق نقشی داره بر در اجتماع و نقشی داره در نظام عالم هستی که اون نقشش در اجتماع رو همون بحث سالم سازی اجتماع است و تأثیری که در عالم هستی داره نظام اخلاقی عالم رو شکل میده. در کنار این کارکرد بیرونی، اخلاق یک کارکرد درونی داره که این کارکرد درونیش رو میشه گفت اصل در واقع کارکرد و نقش اخلاق. در فلسفه اخلاق غرب معمولا خبر چندانی از کارکرد درونی اخلاق نیست، مگر اونهایی که قائل به اخلاق فضیلت هستن، ولی نه با این نگاهی که قرآن در واقع مطرح میکنه و برخی از مفسران به نام مثل مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر متعرضش شدن. مبنای کارکرد درونی اخلاق در واقع پذیرش دو ساحتی بودن انسانه که ما انسان‌ها فقط خلاصه در ساحت بدن نمی‌شیم، در کنار ساحت بدن ساحت دیگری هم داریم که در قرآن ازش از نفس، روح، قلب، فؤاد و صدر هم تعبیر شده. و بر اساس دوگانه انگاری نسبت به روح و بدن، همونطور که بدن رشد میکنه و صحت و مرض داره، روح هم رشد میکنه و صحت و بیماری داره. و اخلاق در واقع با روح و نفس آدمی سر و کار داره و انسانیت انسان در گروه پاسداشت ارزش‌های اخلاقیه. این اصل ادعاست. اما اینکه دلیل بر این که اخلاق با جان آدمی سر و کار داره و اگر انسان ارزش‌های اخلاقی رو پاس نداره، گرچه در ظاهر انسان برش اطلاق میشه، ولی سیرت و هویت واقعیش انسانی نیست. یکی از دلایلی که خب آیات قرآن و علامه هم بر همین اساس ظواهر آیات این بحث رو تفسیر میکنن، بحث قلب در قرآنه. قلب در قرآن هم متصف به سلامت شده، هم متصف به مرض. در یک جا میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، که نفاق مرض بیماریه. در یک جا میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این یک نکته یا دلیل. دلیل دوم بحث تجسم اعماله. مفسرانی از جمله علامه طباطبایی که قائل به تجسم اعمال آدمی هستند و معتقدند که وقتی که ما هر کاری میکنیم در نفس و روح ما این کارهامون به گونه این نقش میبنده، اینها در واقع میتونن این مسیر رو طی بکنن. به این بیان که وقتی ما تمام رفتارهامون تأثیر میذاره تو هویتمون، بخش عمده ای از اعمال ما همون اعمال و رفتارها و گفتارهای اخلاقی مونه. پس وقتی ما یک کاری انجام میدیم، چه زشت چه زیبا، تو هویت ما، تو شاکله وجودی ما یک تغییری ایجاد میشه. و لذا این دسته آیاتی که دلالت بر تجسم اعمال میکنه، به طور عمومی تأثیر ارزش های اخلاقی رو رو جان و هویت آدمی به خوبی بیان میکنه. ولی نکته مهمتر اینه که ما برخی از آیات داریم و علامه هم به این آیات توجه داشته در جاهای مختلف، و اون اینه که ما رفتارها و اعمالمون یک ظاهری دارند و یک باطنی، و باطن عمل در واقع همون شکلی هویت ماست. از جمله سوره مبارکه نساء آیه 10. خب تو اون آیه شریفه میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خب برخی از مفسرین اینجا این زبان این آیه شریفه و امثال این آیه شریفه رو زبان تمثیل گرفتن، و اگر زبان تمثیل گرفته بشه، دیگه در اینجا یک آتش واقعی وجود نداره. ولی کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی که این سنخ آیات رو از قسم همون تجسم اعمال میدونن، اینجا به خوبی این نکته رو میشه از مباحثشون فهم کرد. تو آیه شریفه میفهمد اون کسایی که مال یتیم رو به ظلم میخورن دارن شکمشون رو پر آتش میکنن. پس اینجا سخن از پر کردن اندرون از آتشه. به واسطه چی؟ به واسطه ظلم کردن. این ظلم به یتیم هم به خاطر شناعتش که اینجا به صورت تو آیه شریف مورد ذکر شده. و الا هر رذیلت اخلاقی میشه گفت باطنش جز آتش نیست. این همین مطلب رو ما تو یکی از آیاتی که داریم در رابطه با بحث کتمان حقیقته. یعنی کسی که حقیقت رو کتمان میکنه و حق رو پنهان میداره، اینها هم تو تعبیر آیه شریفه داریم که اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. جالبه که حسدم میکنه، ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها فقط اندرون خودشون رو آتش میکنن. سخن اینه بر اساس این آیات که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه دوم این بحث تجسم اعمال رو ذکر کرده، تو اون آیه شریف ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا متعرض تجسم اعمال نمیشن، ولی سیاق دوتا آیه هر دوتاش یکیه. ذیل این آیه شریفه میفرماد این همون بحث تجسم اعماله. و از این سنخ از آیات ما میفهمیم که رفتارهایی رو که ما میکنیم دولایی است، یه ظاهری داره یه باطنی. و جالب اینه که این بحث ظاهر و باطن با علت و معلول خیلی تفاوت میکنه. یه موقع هست من یه کاری انجام میدم، علت میشود که خدا منو ببره بهشت و ببره جهنم. بحث ظاهر و باطن با علت و معلول تفاوت جدی داره. ظاهر و باطن یه چیز بیشتر نیست. من الان دارم صحبت میکنم، با یه نیتی دارم صحبت میکنم. همین الان که دارم صحبت میکنم، باطن خودم ارزم بهشون به یه صورتی شاکله وجودیم ساخته شده، یه چیزه در واقع. خب پس بر اساس این سنخ از آیات قرآن رفتارهای ما یک ظاهری داره که ممکنه چرب و شیرین باشه، مثل اون کسی که به یتیم ظلم میکنه، ولی باطنی داره که این باطن آتشینه. این باطن کجا ظاهر میشه؟ در قیامت ظاهر میشه. لذا تو اون آیه شریفه که یک مؤید خوبی است برای این تفسیر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله بعد او شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بترسید از آتشی که آتش زنش کیان. خیلی جالبه این آیه شریفه، آتش زنش کیان؟ آتش زنش خود مردم هم. خب مردم این آتش رو از کجا آوردن؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اندرون پر از آتشه و در قیامت کبرا این آتش چی میشه؟ برملا میشه، اون باطنه ظاهر میشه. و لذاست که میگن که قیامت باطن دنیاست و قیامت تو قیامت ما انسان ها با باطنمون در واقع محشور میشیم، نه ده با ظاهرمون. این دسته از آیات که کم هم نیست، مثلا بحث ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا از این سنخ اردم به حضور شما. بحث انفاق رو داریم، مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. البته مرحوم علامه اون تفسیر دقیقی که از تو این آیه تو تجسم اعمال میاد تو ذیل این آیه مطلب رو نیاوردن و به گونه دیگه این آیه رو تفسیر میکنن، ولی تو تفسیر نمونه این بحث تجسم اعمال حتی تو این آیه شریفه هم بروز و ظهور داره. یا مثلا آیت شکر، لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شکر کنید ما خودتون رو زیاد میکنیم، که برخی از مفسرین اینجا یک ثوابی در تقدیر میگیرن. ولی نه، شکر یه باطنی داره یک ظاهری. ظاهرش ما خدا رو سپاس میگیم، ولی باطنش چیزی جز رشد روح و زیاد شدن روح و نفس نیست. لذا این دسته از آیات هم در واقع خوب میتونه این بحث رو تبیین بکنه. یه بحثی که چون فرصتم داره تموم میشه میگم و نتیجه بحث رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اینه که ما دو تا آیه داریم در رابطه با یهود که ولما اتوا امانه عنه فقلنا لهم كونوا قرده خاصین. توی آیه شریف هم داریم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاصین. برخی از یهودیان که با فرمان از فرمان الهی سرپیچی کردن، تعبیر آیه شریف اینه که اینها تبدیل به بوزینه شدن. خب اینکه تبدیل به بوزینه شدن، آیا باطنشون انسان بود، ظاهرشون بوزینه شده بود، یا اینکه نه، اینها به خاطر نافرمانی خدا باطنشون بوزینه وار بود و این باطن بوزینه وار در قیامت ظهور پیدا میکرد و خداوند این باطن رو برای اینها در همین دنیا چکار کرد؟ ظاهر کرد. نکته همین عزیزان، بر اساس تجسم اعمال که مفسران به نامی مثل علامه طباطبایی این سنخ از آیات رو بر اساس تجسم اعمال تفسیر میکنن، یک نکته خوب عرضم به حضور شما، تربیت اخلاقی ازش میتونیم استفاده کنیم که اخلاقی عمل کردن، هر کار اخلاقی که ما میکنیم، هر کاری یک ظاهری داره یا باطنی، اون باطنش هویت ما انسانها رو میسازه و ما در قیامت کبرا با این باطن است که در واقع محشور میشیم. ولذاست که تو اون کلام حضرت رسول هم یه اشاره به همین نکته هست که خداوند اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، خدایا سیرتم را نیکو گردان همان گونه که صورتم را نیکو گردانیدی. در هر صورت اخلاق رو اگه با این نگاه در واقع نگاه بکنیم که ما با اخلاق یک خدمتی به خودمون میکنیم، هویت خودمون رو میسازیم، انسانیت خودمون رو میسازیم، اگر با این نگاه کنیم، خب این بحث انگیزش اخلاقیمون خیلی تحریک میشه. البته بحثای زمینه ای هم داره که دیگه فرصت نیست. اون نکته ای هم که گفتم باز تکرار میکنم، اگر اخلاق اثر وضعی دارد به این کیفیت که هر کاری که میکنیم یک باطنی داره، ارزش های مثبت اخلاقی بنابر حسن و قبح ذاتی که ما اونها رو کشف میکنیم نه اینکه وضع کنیم، هر کاری که ذاتن حسن است باطن زیبا داره، هر کاری که زشتی و پلشتی هست باطن پلیده داره و جز آتش نیست. اینجا هم که گفته میشه که ان الله جمیل یحب الجمال، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست. زیبایی خدا به چیه؟ یکی از جنبه های زیبایی خدا همون اوصاف کمالیه خداست. زیبایی رو هم دوست داره. اگر این زیبایی ها و کمالات الهی در انسان تجلی بکنه و انسان هم مجمع عرضمشون کمالات الهی بشه، البته به اندازه قدر وجودی خودش، به اندازه ظرفیت وجودی خودش، اینجاست که میگیم تقرب به خدا حاصل شده، اینجاست که میگیم خداگونه شده، اینجاست که میگیم شبیه به خدا شده. خب اگر با این نگاه بکنیم، اون وقت خواهیم دید که یک عرضم بشون بحث حسن و قبح ذاتی بحث بسیار جدیه که ما انسان ها کشف میکنیم بر اساس حسن و قبح ذاتی. عرضم به حضور شما، حالا بر اساس اعتباریات علامه که فرمودن یا بر اساس ضرورت بلقیاس که برخی از بزرگان میفرمایند، اینجا باید ارزش های اخلاقی رو پاس بدانیم. با تکرار ارزش های اخلاقی فضائل و ملکاتی برای ما ایجاد میکنه میشه که ما شبیه به خدا میشیم. این بس مسئله با توجه به تجسم اعمال یک عرضم به حضور شما تفسیر خوبی پیدا میکنه، هم در ارتباط با انگیزش اخلاقی، هم در ارتباط با مسئله اینکه نظریه علامه طباطبایی رو در اخلاق چجورونه تفسیر و توجیه بکنیم. با توجه به اینکه فرصتم کافیه، خیلی خلاصه وار نکتم رو عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آلبوی عزیز که ایشون هم خیلی لطف کردن در این جلسه شرکت کردن، مباحث خیلی خوبی رو بیان کردن که برای هر کدوم از این مباحثی که اساتید میفرمایند واقعا جا داره که به اندازه یکی دو تا نشست تخصصی گسترش پیدا کنه. حالا اگر فرصت بود و در آینده مهیا شد زمینش، انشاءالله با همین موضوعات خدمتشون خواهیم بود. مجدد تشکر میکنم از اینکه وقت رو هم رعایت کردن. در ادامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رقوی هستیم. عنوان که ایشون ارائه میدن نسبت عرض کنم که خدمتتون، نسبت خلق و عمل در اندیشه حکمی تفسیری علامه طباطبایی خواهد بود که یک شب هم خدمت ایشون خواهیم بود تا ساعت 12:45 دقیقه. استاد اگه صدای بنده رو دارید استفاده میکنید.
Thank you.
سلام علیکم. استاد ظاهرن صداتون قطعه. نه صداتون رو نداریم. میکروفونتون فعاله ولی صداتون قطعه. شاید ارتباط سیمی چیزی قطعه. نه همچنان صدا رو نداریم. میخواین یک بار دوباره وارد و خارج بشین مجدد برای اطمینان؟ هنوز هم صدای نیست استاد. از سیستم فکر کنم مشکل.
سلام علیکم.
سلام علیکم استاد.
صدا دارین الان؟
الان صدا میاد کم ضعیفه ولی میاد.
بله
صداتون رو داریم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم، ادب و احترام معذر حضرت عالی، همه اساتید، فوزلای حاضر در بحث. موضوعی که به اختصار باید خدمتتون نکاتی را عرض کنم نسبت خلق و امر هست در اندیشه علامه طباطبایی رحمت الله. در ابتدا گرامی می‌دارم یاد و خاطره این استاد فرزانه رو، حضرت آیت الله علامه طباطبایی، که انصافا اندیشه های ایشان مخزنی از مباحث بسیار ارزشمند و گرانبهاست که خداوند در اختیار ما قرار داده و باید انشاءالله ما بهره بیشتری از این اندیشه های گرانسنگ ببریم. در بحث خلق و امر، خب این اصطلاح برگرفته از آیات قرآن هست که وارد مباحث فلسفی شده و طبق آنچه که بعضی از تاریخ نویسان فلسفه گفتند، اساساً اندیشه خلق یک اندیشه دینی است در ادیان سامی که به حکمت الهی و فلسفه اسلامی راه یافته و به تبع افرادی مانند حضرت علامه نیز متأثر بودند در مباحثی که پیرامون این مفاهیم داشتند از آیات قرآن و آموزه های دینی که در متون مقدس ما آمده است. خب در آیات فراوانی بحث خلق و بحث امر مطرح شده، اما آنچه که بنده میخواهم در این فرصت اندک عرض کنم ناظر به سوالاتی است که درباره این دو مفهوم به وجود آمده. از جمله آیاتی که به بحث خلق و امر اشاره کرده به صورت خاص آیه 54 سوره مبارکه اعراف هست که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. و در قسمت آخر آیه می‌فرماید الله له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. و همچنین آیات فراوان دیگری که سخن از حقیقت به اسم امر یا عالم امر هست و اینکه امر خداوند واحدتون کلم هم بالبصر و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر. و یا آیاتی که در باره روح هست یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. مجموع این آیات کریمه درباره این حقیقت که بیشتر البته اشاره شد به آیاتی که امر در آنها آمده، چون بحث خلق در این بحث به تبع بحث امر مطرح شده که پرسش هایی رو به وجود آورده، از جمله این که حقیقت امر چیست؟ آیا مراد خداوند در این آیات شریفه از امر همان معنای معروف امر که فرمان و دستور است بوده؟ کما اینکه حضرت علامه هم در این باره می‌فرمایند که بعید نیست اصل لغوی واژه امر همان طلب باشد، همان دستور باشد، و به تعبیری که ایشان دارن می‌فرمایند در واقع معنایی که انسان دیگری را برمی‌انگیزد برای اینکه او به طرف مطلوب حرکت کند، که همون مفهوم امر و دستور و فرمان است. یا اینکه امر حقیقتی فراتر از این هست. البته تردیدی نیست که کاربردهای متعددی که این واژه در قرآن دارد نمیتواند محدود به یک معنا باشد. و از جمله پرسش هایی که در اینجا مطرح شده این است که در این آیه شریفه الله له الخلق و الامر، که امر در مقابل خلق آمده و البته به لحاظ ترتیبی هم که ذکر شده امر بعد از خلق آمده، آیا به معنای فرمان و دستور است یا معنای دیگری در اینجا هست و نسبت این خلق و امر چیست؟ و باز در ذیل مباحثی که مفسران در تفسیر این آیه داشتن این پرسش مطرح شده که اگر امر خداوند در لحظه اتفاق می افتد و به تعبیری با کلمه کن اشیا ایجاد می شود، نیازی به ماده و مدت نیست، چگونه است که خداوند در سطر آیه فرموده ما آسمان و زمین را در 6 روز آفریدیم؟ در آیات دیگر هم در سوره مبارکه حدید هم به این حقیقت اشاره شده، در آیات دیگری هم اشاره شده که خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید. خب اگر ایجاد الهی منوط به زمان و مدت نیست و نیازی به تدریج و تأخیر ندارد، چگونه است که خداوند آفرینش آسمان و زمین را در 6 روز آفرید؟ این پرسشی بوده که بعضی از مفسران به آن اشاره کردند. فخرالدین رازی در ذیل تفسیر این آیه در تفسیر کبیر در اونجا میگوید که به عنوان سوال ششم، پرسش ششمی که مطرح کرده، به این مسئله اشاره کرده و این رو در قالب یک ناسازگاری بین آیات و قرآن مطرح کرده. آنجایی خداوند فرموده و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، چگونه سازگار با آفرینش آسمان و زمین در 6 روز؟ و بعضی این مسئله رو باز به صورت دیگری ترک کردن که اگر خداوند می تواند آسمان و زمین را در آن بیافریند اگر فرمان الهی بگونی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه نیازی بوده که برای آفرینش آسمان و زمین شش روز این مسئله ادامه داشته باشه؟ چرا در آن آفریده نشد؟ خب پاسخهایی به این مطلب داده شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان این گونه فرمودن که مصلحتی بوده و این مصلحت اقتضا کرده خداوند آفرینش آسمان و زمین را در شش روز بیافریند. فخرالدین رازی هم در پاسخ به این پرسش ششمی که در تفسیرشون مطرح کردند میگویند که آن ایجاد دفعی و بدون مدت مربوط به ذوات اشیاء است، در صورتی که واحد واحد آفریده می شود. هر شیعی را که خداوند به صورت یک ذات می خواهد و به عنوان یک شیء واحدی می آفریند، در آنجا زمان معنا نداره و در آن آفریده می شود، نیازی به مدت و تدریج نیست. اما آنجا که سخن از آفرینش و خلق در زمان هست و تدریج به میان آمده، هنگامی است که خداوند امور ایجاد شده را سامان بخشیده و نظم داده. در واقع راه حلی که فخرالدین رازی برای این مسئله یافته و پاسخی که به این پرسش داده این است که آفرینش دفعی مربوط به ذوات اشیاء است، آنگاه که به صورت جداگانه و آحاد آفریده می شوند و ایجاد می شوند، اما آفرینش تدریجی مربوط به سامان دادن و نظم دادن به موجودات است. البته خود فخرالدین رازی جز نخستین کسانی است که بحث عالم امر و خلق را مطرح کرده و به عنوان یک متکلم این قضیه را مطرح کرده که عالم تقسیم می شود به عالم روحانیات و مجردات که همان عالم امر است و عالم ماده و طبیعیات که عالم خلق است. اما از این تقسیم در پاسخ به این پرسش بهره نبرده، بلکه رفته به سراغ این که آفرینش دفعی را مربوط به زوات بداند و آفرینش تدریجی رو به نظم و سامانی که بین زوات وجود میاد. البته در لسان عرفا و منابع عرفانی به این مسئله زیاد پرداخته شده و توجه شده. اما حضرت علامه طباطبایی رحمت الله ایشان در کتاب انسان قبل از دنیا که در ضمن رسائل توحیدی ایشون آمده، در آنجا به تفسیر به این مسئله پرداخته و همچنین در تفسیر گرانسنگ المیزان در زیل آیاتی که بحث خلقت بوده یا بحث امر بوده و به امر الهی اشاره شده به این مطلب اشاراتی داشتن. از جمله در سوره مبارکه اعراف زیل آیه 54 به این بحث به تفسیر ورود پیدا کردم و مطالب رو فرمودم. گمان شده از طرف بعضی از افراد که نگاه علامه و دیدگاه علامه در باره نسبت عالم خلق و امر و حقیقت عالم خلق و امر دو دیدگاه جداگانه هست و گویا علامه تفکیک قائل شد در این مسئله بین نگاه تفسیری و قرآنی و بین نگاه حکمی و فلسفی. یعنی آنجا که نگاه علامه یک نگاه فلسفی بوده، یک دیدگاهی رو ارائه دادن درباره عالم امر و خلق و آنجایی یا در خصوص در مورد معنای امر در این آیات، و آنجا که رویکرد علامه رویکرد تفسیری بوده، دیدگاه دیگری رو ارائه دادن. به نظر میاد که این برداشت از کلام علامه صحیح نیست، اگرچه در ظاهر در رساله الانسان ایشان کاملا رویکرد فلسفیه با مبانی فلسفی حکمت متعالیه، مراتب هستی رو بیان کردن و به صراحه از عالم امر و عالم خلق سخن گفتن و خلقت دفعی را مربوط به عالم امر و خلقت تدریجی را مربوط به عالم خلق دانستن. اما در تفسیر المیزان در زیر این آیه حضرت علامه از منظر دیگر این مسئله را بررسی کردن که ما می توانیم بین این دو دیدگاه جمع کنیم و در واقع نشان بدهیم که علامه یک حقیقت رو به دو گونه بیان کردن، نه اینکه دو دیدگاه جداگانه درباره حقیقت عام و عالم عام داشته باشن. با هم به این صورت است که در تفسیر المیزان حضرت علامه در معنای امر در آیه شریفه الله الخلق و الامر می‌فرمایند که مراد از امر در اینجا اشاره به اون وجهه در واقع ایجادی اشیاء، به تعبیر دیگر اشیاء دارای دو بعدند، بعدی وابسته به عالم اعلا و بعدی در رابطه با عالم طبیعت و عالم ماده، و آنجا که سخن از ایجاد دفعی هست اشاره به آن بعد ماورایی اشیاء، اشاره به آن ایجادی است که در واقع عین وجوده و عین هستی است که از طرف خداوند افاضه شده. این حقیقت یک حقیقت آنی است، یعنی ایجاد اشیاء به معنای افاضه وجود در که در همه موجودات هم هست، در موجودات مادی هم از این دو بود برخوردارند. این افاضه ازش تعبیر به امر شده، لذا حقیقت امر یک معنای گسترده‌ای پیدا می‌کند که دارای مراتب و فرمان و دستور هم در واقع مرتبه نازله آن حقیقت که همه در واقع به معنای ایجاد برمیگردد. و اما خلق مربوط به آن بعد ناسوتی و اون جنبه اشیا که در واقع روی اشیا به طرف عالم طبیعت هست برمیگردد، و همین حقیقت را علامه در تعبیر قرآن که فرمود کن فیکون هم مورد اشاره میدانند که این آیه شریفه که فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون و با تعبیر دیگری هم در قرآن این آیه تکرار شده، می‌فرمایند که اون کلمه کن همان ایجاد الهی است و تعبیر فیکون در واقع مربوط به اون جنبه خلقی اشیاء هست که تدریج در اون هست و در واقع مدت و ماده در آنجا وجود دارد و این در واقع تفکیک عالم خلق از عالم هم است، اما نه به اون معنایی که مثلا فخرازی گفته که در واقع این عالم هم از عالم خلق به یک نحوی جداست. به تعبیر دیگر در دیدگاه علامه اینها از یکدیگر متمایز هستند اما جدا نیستند، بلکه حقایق و موجودات در عالم طبیعت دارای دو بعدن، بعد امری و بعد خلقی. این علامه در زیر آیات وجه هم مورد اشاره قرار داده، وجه الله کل شیء خالقن الا وجهه رو هم در اونجا به همین صورت تفسیر کردم. وجه اشاره به اون بعد امراللهی اشیاء است. خب این من ناچار شدم مطلب رو بسیار خلاصه و چکیده و موجز عرض کنم، مباحث بسیار مفصلی است که جا دارد مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای استاد دکتر محترم دکتر رقوی. البته بحث ایشون فکر کنم روز دوشنبه صبح ایشون مفصل همین بحث رو ارائه دادن در پژوهشکده، در نشستی که داشتیم که فایل اون هم روی سایت پژوهشکده و هم روی سایت کانال ندای حکمت و کانال ایتای پژوهشکده قرار میگیره، دوستان علاقه من میتونن استفاده کنن. اینجا خلاصه و چکیده همون بحث رو لطف کردن و ارائه فرمودن، خیلی ازشون تشکر میکنم که وقت گذاشتن، قابل دونستن و از حضورشون خداحافظی میکنم. در ادامه نشست در خدمت سرکار خانم دکتر ایرجینیا استادیار محترم دانشگاه فردوسی مشهد هستیم، عنوانی که ایشون ارائه میکنن شوک‌گذاری و تأثیر آن
در معناداری زندگی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی است که یک رو هم خدمت ایشون خواهیم بود. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، به خدمت هست.
با عرض سلام.
سلام علیکم.
خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، استفاده کردیم تا این لحظه از بیانات اساتید محترم. چون من سعی میکنم اون چیزی که مد نظر هست رو ارائه بدم، حالا انشاءالله این زمان کوتاه مطلب رو در واقع جمع‌بندی کنم و خدمتتون عرض بکنم. بحثی که ما داریم در رابطه با شکرگزاری و تاثیر اون بر معنادار زندگی هست، من برای ورود به این مسئله ابتدا ورود به فطرت میکنم، بعد از اون بحث از فطرت بحث از حق رو و اون اطلاقی که میشه استفاده کرد از بیانات علامه رو مطرح میکنم، بعد از بیان حق و بحث از تعادل ورود به شکر، و بعد از شکر ورود به معناداری زندگی خواهم کرد انشاءالله. همطور که از آیات شریفه برمیاد که اندالله ان الدین اندالله الاسلام، بر اساس انحصارگرایی عام همطور که مستحضر هستید، در واقع اسلام به معنی تسلیم و حقیقت دین در همه زمانها متناسب با هر زمانی ظهور و بروز داشته، که در زمان حضرت ابراهیم، در زمان حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر اکرم در هر زمانی متناسب با زمان خودش ظهور و بروز داشته و احکام خاص خودش رو داشته. اما این دین که در همه زمانها وجود داشته و قابل استفاده بوده برای همه انسانها، مبتنی بوده است بر فطرت، که خب آیه قرآن هم به اون اشاره می‌فرماید که فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی این دین بر اساس فطرت انسان در واقع تنظیم شده، که خب بحث‌های خیلی مفصلی داره که در این رابطه کتاب‌ها و مقالاتی نوشته شده. بنابراین اگر یک فردی با جهان بینی دینی و حالا در انحصارگرایی خاصش جهان بینی دینی اسلامی که در زمانه حاضر مطرح هست قرار باشد که به معناداری زندگی دست پیدا بکنه، بایستی این فطرتش رو بر اساس آنچه که در واقع دین اسلام از انسان خواسته است اون رو شکوفا بکنه. برای اینکه این فطرت شکوفا بشه، بایستی استعدادهاش در مسیر تعادل قرار بگیره، یعنی شکوفایی زمان اتفاق میفته که این استعدادها در حالت تعادل قرار بگیرن، و اگر در مسیر افراط باشن یا در مسیر تفریط باشن، انسان رو به اون در واقع حقیقتی که شایسته اوست نمیرسونه. این یه توضیحی در مورد فطرت و اینکه این انسان برای اینکه اون کمال نهایی دست پیدا بکنه نیاز داره به اینکه فطرت شکوفایی پیدا بکنه. مبحث بعدی در رابطه با حقه که من در انتها باز این مباحث رو با هم دیگه مرتبط خواهم کرد. حق رو علامه طباطبایی در المیزان در مقابل باطل که قرار میدند به معنی ثابت، و باطل رو به معنی لا ثابت قرار میدند. عرض کنم که این بحث ثبوت رو میتونیم به معنای تحقق، میتونیم به معنای حصول در نظر بگیریم، که دو تا تعبیر از در واقع حق رو در اینجا با استفاده از بیانات علامه میتونیم استفاده بکنیم و ارائه بدیم. یکی حق به معنای همون بحث ثابت هست که شامل تمام موجودات عالم میشه، بر این اساس که همه موجودات بر اساس رابطه علی که در عالم وجود داره علت و مؤثر واقع میشن برای یک سری اثراتی که از اونها صادر میشه. حالا یا این اثراتی که از اونها صادر میشه متناسب با کمال شایسته اونهاست که خب خیر خواهد بود، و یا متناسب با کمال شایسته اونها نیست و نسبت به دیگران و نسبت به خودش شر بهش اطلاق میشه. ولی در نهایت این است که همه آنچه که خیر و شر هست رو که تعبیر ارزشی اینجا به کار بردیم، ولی مد نظر تعبیر ارزشیش نیست. مد نظر این است که هر آنچه که در عالم داره اتفاق میفته، چه متناسب با کمال شی باشه چه متناسب با کمال شی نباشه، بالاخره اثر اون شی هست هست از این رابطه علی و معلولی برخوردار هست. پس به این ترتیب اونجایی که آیه قرآن میفرماید ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی اون چیزی که آفریدی همش حق است و باطل در اون سرایان ندارد، میتونه به این باشه که یه رابطه علی و معلولی وسیقی در عالم وجود داره و باطل به معنای اینکه صدفه باشد در عالم محقق نیست. معنای دیگه که از حق میتوانیم استفاده بکنیم حق ارزشی هست، یعنی هر انسانی و یا هر موجودی، حالا اینجا در خصوص معناداری هست، در مورد انسان مطرح هست، هر انسانی متناسب با کمالی که شایسته اوست اگر اثری از او صادر بشه اون رو میتونیم اطلاق بکنیم به اینکه به حق عمل کرده و در خلاف اون اگر عمل کرده باشه بهش اطلاق باطل رو بکنیم. مثلا انسان کمال شایستش این است که دروغ نگه، راستگویی رو انجام بده و یا اینکه اهل ایثار باشه، اگر اهل کرامت باشه، اگر این بزرگواری و کرامت از او دیده نشه، اون چیزی که شایسته کمال او صدور پیدا نکنه، بنابراین مقابل اون رو که یعنی عدم صدور همچین کمال متناسب با هستش رو اطلاق باطل بهش میکنه. پس ما اینجا حق رو ربنا ما خلقت هذا باطلا رو میتونیم بر این اساس بگیم که هر شیئی متناسب با کمال شایسته خودش فعلش ازش صادر بشه، برخلاف اون بحث قبلی که حق به معنی ثابت بود و میتونه شامل هر فعلی که از فاعل صادر بشه، خواهی این که متناسب با کمال شایسته او باشه یا متناسب با کمال شایسته او نباشه. پس دو تا حق اینجا مطرح شد، حق به معنی ثبات در مقابل باطل که به معنای صدفه بود، و معنای دوم حق، حق ارزشی بود که در مقابلش باطل مطرح میشه، یعنی اون چیزی که ارزش و متناسب با کمال شخص نیست ولی داره از او صادر میشه. این مسئله در مورد حق. حالا ارتباط بحث حق با فطرت چیه؟ این که استعدادهای انسان بر اساس حق در واقع شکوفایی پیدا میکنه، اون چیزی که کمال شایسته اوست، این فطرت میخواد انسان رو به اون چیزی که کمال شایسته اوست برسونه. بنابراین بایستی حق ارزشی که با زیل اون حق به معنای ثابت هم قرار داره برای انسان محقق بشه. وقتی که حق محقق شد، انسان چون در واقع اون رابطه تعادلی رو رعایت کرده، یعنی اون چیزی که متناسب با کمال شایسته شده انجام داده، در حد تعادل قرار گرفته، یعنی نه در حد تفریط هست و دیگه نه در حد افراط هست، به حد تعادل رسیده. وقتی به حد تعادل میرسه این انسان، خب احساس آرامش، احساس رضایتمندی در او صورت میگیره. این احساس آرامش و رضایتمندی در گفتار او، در رفتار او، در نیات او ظهور پیدا میکنه. یعنی آرامش و رضایتمندی او معلول آن کمال شایسته است که متناسب با نیات او، متناسب با افکار او، متناسب با اعمال و گفتار او از او محقق شده. همینجا بحث شکر مطرح میشه. شکر منعم رو علامه طباطبایی میفرمایند این است که آنچه را که شایسته است و اون نعمتی رو که منعم داده رو به طور شایسته، نعمت منعم رو به طور شایسته در جایگاه خودش صرف بکنه. وقتی این مسئله مطرح میشه به معنای این است که باید به حق عمل بشه، یعنی در حد تعادل قرار بگیره اون نعمتی که منعم داده و اون فردی که نعمت رو دریافت کرده باید رو در حد تعادل قرار بده. تعبیر دیگه همون حق ارزشی رو عمل بکنه و از افراط و تفریط جلوگیری بکنه. وقتی از افراط و تفریط جلوگیری کرد، شکوفایی فطرت هم داره اتفاق میفته و به حق داره عمل میکنه، همچین فردی در واقع در درون خودش و در ارتباط با دیگران به یک معناداری دست پیدا میکنه. به چه معنا معناداری دست پیدا میکنه؟ به این معنا که حد تعادل رو در مورد خودش و دیگران رعایت کرده و در جهان بینی دینی و الهی، علاوه این که احساس اضطراب و استرس نداره، مشکلی که الان مشکل قرن ما هست، این فرد به دلیل قرار گرفتن در تعادل نه افراط داره و نه تفرید داره، بنابراین نه استراب داره نه استرس داره، بلکه آرامش داره، رضایتمندی داره و به آنچه که هدف از زندگیش هست دست پیدا میکنه. حالا این معناداری زندگی در سه بخش خوب مطرح کردن دیگه، به معنی ارزش زندگی، کافیت زندگی، هدف زندگی. خب اگر مستظر هستید هدف زندگی رو در زندگی، خود هدف زندگی شامل کارکرد زندگی و ارزش زندگی هم میشه. خب وقتی که فرد به اون رضایتمندی و به اون آرامش دست پیدا کرده و فطرتش رو شکوفا کرده، در این حالت به اون هدف از زندگی خودش که رسیدن به اون تعالی و سعادت هست، در ارتباط با خودش هم در ارتباط به دیگران، یعنی به دیگران هم کمک کرده، در این زمونه دست پیدا کرده. یه جمله ای که میتونه ما رو کمک بکنه به این که زندگی معنادار با چه الگویی میتواند هماهنگ و همراه باشه، این حدیث شریف هست که میفرماید علیون و الحق و الحق و علی. خب علی با حق هست، یعنی در تعادل هست، متناسب با کمال شایسته خودش عمل کرده، در حد تعادل هست، نه افراد داره نه تفرید داره، بنابراین آرامش ساز، بنابراین رضایتمندی زندگی رو در بر داره، بنابراین انسان رو میتونه به سعادت و کمال نهایی خودش برسونه و در واقع شاکر واقعی نعم الهی بوده که هر نعمتی رو در جایگاه خودش صرف کرده. میتونیم نتیجه بگیریم که معناداری زندگی همراه با شکر در کنار زندگی با علی علیه السلام که تجسم معناداری زندگی است، معنا پیدا میکنه. متشکرم از اینکه قبول فرمودید و به گفته های بنده گوش دادید. متشکرم.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر رجنیا، واقعا استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی بود. خب همونطور که خدمت دوستان عرض کردم، اینا مباحثی هستن که خب قابلیت دارن که در قالب یک دو نشست تخصصی ارائه بشه که انشالله در صورتی که توفیق باشه اقداماتی هم برای این زمینه انجام خواهد شد. عرض کنم خدمتون که در ادامه این سلسله نشست ها در خدمت جناب آقای دکتر باقستانی خواهیم بود که بحث خودشون رو ارائه بدن به عنوان بددرنگی در گزارش منصوب به علامه طباطبایی از تاریخ علوم و تمدن اسلامی، که یک ربع هم خدمت ایشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر خوش آمدید خدمتتون است.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به حضار محترم و همه عزیزانی که از فضای مجازی در جلسه حضور دارند و استفاده میکنند. انشالله مطالبی که به اختصار عرض میشه مورد توجه قرار بگیره. من اگر بخوام بگم که چرا این عنوان رو انتخاب کردم، به صورت شاید مثلا اتفاقی مجله رشد آموزش تاریخ رو در 29 چاپ 29/7/1399 بود باه میکردم و سخن سردبیر مجله رو با خوانندگانش که در گفته بود که علامه طباطبایی نکات مهمی رو در باب روند شکلگیری علوم اسلامی بیان کرده که رغم ایجاز و کوتاهی جذاب و خواندنی است و به سان چراغی است برای بررسی تاریخ و تمدن اسلامی. شما رو به خواندن این تحلیل دعوت میکنم. این عبارت اون سردبیر بوده و خود بنده هم تشویق شدم که این متن رو بخونم. من تصور میکنم چون در اون متن روزه بود که این در مقدمه کتاب شیعه چه میگوید یا شیعه در اسلام ایشون، اما تو مقدمه چاپ‌های مختلفش هم من نگاه کردم اینو ندیدم تا اینکه توجه شدم که منبع این متن یا این گفته ها مجموعه مذاکرات مرحوم علامه است با پروفسوران کربن موقعی که حالا در قم می اومده شده در تهران، من در خاطر ندارم، که مرحوم آقای سید هادی خسروشاهی در 1387 می رو به چاپ رسوندن در بوستان کتاب. 8 صفحه از اون کتاب رو هم به خودش اختصاص داده. من حالا از این زاویه نگاه کردم که چون به این گزارش استناد شده و در کشور کسانی رو ترغیب کردن که این متن خونده بشه، من چند نکته شو فقط انتخاب کردم و از باب این که اینها گزارش دقیقی نبوده واقعا از تاریخ حالا علوم اسلامی و شاید همچنین مثلا ابهامی داشته باشه در باب تمدن اسلامی که در این کنگره بشرد اگر لازم باشه با یک پاورقی هایی اون آثار دو مرتبه در تجدید نظرها چاپ بشه، به نظرم مناسب است با شخصیت علامه طباطبایی. سخن از اونجا اومده که به نقل از ایشان در متن اومده که مشکل دیگری که از مسئله القای ولایت در بعد از پیامبر اکرم در دامنگیر عالم اسلام شد از بین رفتن مرجعیت علمی اهل بیت و تعطیل مدرسه تعلیم و تربیت آنها بود که به موجب آیات قرآنی و احادیث متواتره مثل حدیث ثقلین و حدیث سفینه و غیر آن پیامبر اکرم آنها را سرچشمه فرهنگ اسلامی و مرجع تربیت و تعلیم عمومی قرار داده بود. این این عبارتی است که ایشون در برابر هانری کوربن بیان میکنن و میخوان بگن یکی از دلایلی که شیعه به حقانیت راه خودش پی برده یکیش این پیشبینی بوده که درستم اتفاق افتاده. من پرسشی که باید نسبت به این متن داشته باشم اینه که تعطیلی به چه معنایی است؟ چون اگر تعطیل شده بود مدرسه تعلیم و تربیت اهل بیت علیهم السلام به صورت کامل، تشیع اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کرد و علوم اهل بیت به همین اندازه هم که البته نمیگم کامل اما کم هم نبوده، اینها هم توسط شیعه پراکنده شده و بعضیشون که خب در منابع اهل سنت هم آمده و به عنوان یک مکتب. همه مهمتر اینه که حالا تشیع ممکنه به عنوان یک جمعیتی که فقط علاقمندان به امیرالمومنین علیه السلام بودند و اینها شناخته بشن، اما نه، بالاتر از این به عنوان یک مکتب در تاریخ شناخته شده که دارای دیدگاه کلامی، دارای دیدگاه فقهی، دارای دیدگاه تفسیری، دیدگاه تاریخی. خب اینا نشان میده که مکتب تشیع در تعلیم و تربیتی و علمی تشیع تعطیل نشده به صورت کامل. بنابراین فل جمله این ادعا صحیحه و شاید بهتر باشه بوده که این گفته بشه که بله کم رونق‌تر شده از دیگر مذاهب در بعضی از مقاطع تاریخی. البته واقعیت هم اینه که انگامی که دولتی پشت جمعیت شیعه قرار میگرفت مثل آل بویه، اون دوره میبینیم که مثل دولت‌های دیگه که پشتیبان مذاهب اهل سنت میشدن و آثار اونها در هر دوره تاریخی پرشمار میشد، آثار تاریخی شیعه هم خیلی پرشمار شده. در نکته دیگر فرمودن یا به نقل از ایشون حالا در اون محاضرات نقل شده، از یک سو مصادر امور و خلفای وقت در این حال که در ظاهر از اهل بیت احترام می‌کردند، در باطن امر تا می‌توانستند در تضعیف موقعیت اجتماعی آنها می‌کوشیدند و آنها را در هیچ شغل حساسی مداخله نمی‌دادند و طبعاً یک زندگی بی امتیاز و تعین و همرنگ زندگی عامه برای آنها تعیین می‌شد و پیداست که چنین زندگی بی آثار با آن همه خاطرهای تلخی که اعراب و صنادید با عصبیت جاهلی خود از ائمه و خاصه امیرالمومنین علیه السلام داشتند، زمیمه همدیگر شده و دست به دست هم داده و چه نتیجه تلخی داشت و چگونه دوستان را از دور و بر آنها متفرق نموده و دشمنان را بر آنها چیره می ساخت. من از زمینه که شاید در اینجا هم یه بخشی از واقعیت هم بیان نشده، با اینکه این عدم همکاری میان خلفا و اهل بیت علیهم السلام یه جنبه دو طرفه داشته، یعنی خود اهل بیت هم احتراز داشتن از اینکه بخوان نزدیک بشن به لحاظ همکار دستگاه خلافت معرفی بشن، یعنی از سوی خلفا بابت ترسی بوده که از نفوذ علمی و معنوی اهل بیت علیهم السلام داشتن، که خب میدونیم با اینکه در جریان ماجرای ولایت تحت حضرت رضا علیه السلام همون سبک نماز به نماز عید رفتن امام باعث شد که گزارشا برسه و مأمون بترسه که حضرت با اون کیفیت چیزی از اون حکومت باقی نخواهد موند، رضا حضرت رو با همون کیفیت برمیگردونن، اجازه نمیدن. این ترس از اون طرف که قطعا بوده، از اون طرف دیگه امام میپذیرن که اصلا در هیچ کاری دخالت نکنن، یعنی میخوان نشون بدن که به اجبار آمدن. من عرضم اینه که این دو طرفه بوده، اگر اونها تمایل نداشتن در هیچ منصبی طبق این گفته در مناسب حساس ائمه رو به کار نمی گرفتن، خود ائمه هم اهل بیت علیهم السلام هم ابا داشتن که چون می دونستن که هر گونه همکاری در واقع اگر از حد خودش فراتر بره به معنای مشروعیت تام به خلافت تلقی خواهد شد و این اون چیزی نبود که اونها قبولش داشتن، اما در این حال از مشاوره ها نسبت به اونها کوتاهی نمی کردن، مثل که مشاوره های امام امیرالمومنین علیه السلام در مسائل قضایی و نظامی که عرضم بودشون اینا در همه منابع تاریخی اومده. نکته دیگر باز از ایشان نقل شده و کم کم امتیاز اهل بیت از دستشان گرفته شد و این افتخار را اهل بیت کیا هستن اختصاص دادن به خیشاوندان پیامبر حتی نسبت به زنان حضرت. البته آنان نیز از این وضع ناراضی نبودند تا بالاخره در عهد بنی امیه عهد بیت همان بنی امیه و زنان پیامبر اکرم شناخته می شدند. از سوی دیگه روز به روز بر احترام صحابه هم افزوده می شد و این تا ادامه. من خواستم بگم به لحاظ تاریخی این خیلی روشن هست که اموی ها یعنی یا کنید مثلا توی گزارش های تاریخی سه خلیفه اول، خب در عهد خلیفه دوم میدونیم همه تون تقسیم بندی بیت المال که رقم های بالا رو به اصحاب میدادن، امیرالمومنین و حسنین علیه السلام در ردیف بالا بودند و حتی حسنین رو به منزله کسانی که در جنگ بدر و احد شرکت داشتن خلیفه تلقی کرد و در اون رده قرار داد. خواهم بگم این جنبه تاریخیش خیلی روشن نیست که منظور علامه کدام دوره بوده کی بوده، اونم که در عهد اموی ها اهل بیت پیامبر خود اونها تلقی می شدن فقط مخصوص به شام بوده، نه در عراق، نه در ایران، نه در جاهای دیگر. میخوام بگم هم درسته و هم دقیق نیست، یعنی فل جمله بله این فرمایش هست ولی این عمومیت نداره. نکته دیگه، صحابه در نشر معارفی که از خود پیغمبر شنیده بودند کوتاهی نمی کردن، برای قدر مسلم این است که روح تحقیق علمی در آنها نبود و حالت بحث انتقادی در میانشون وجود نداشت یا دستای مرموز نمی گذاشت پیدا شود. تألیف و کتابت در میانشون هم ممنوع و قدغن بود و در شعاع کلمه حسبنا کتاب الله خود را از هر کتاب علمی مستغنی می‌دانستند. این فرمایش مرحوم علامه است. عرض می‌کنم که اگر بوده این قصه به نظر میاد در اوایل فتوحات باشه، چون مسلمانان وقتی که به مراکز علمی دیگر تمدن ها دست پیدا میکنن به نهضت ترجمه منجر میشه دیگه، یعنی تکه تکه ترجمه شون میگه تا میشه به اون نهضت میرسه. میخوام بگم دوره تاریخیش شاید اگرم بوده در همون مرحله اول گردآوری قرآن و جمع حدیث و این حرفا باشه، مربوط به مرحله بعدی نیست. بعد مرحوم استاد اینجوری ادامه دادن علامه که با استناد به همین کلمه طبق نوشته بعضی از تواریخ کتابخانه با عظمت اسکندریه آتش زده شده و نفائس علمی و ذخایر فکری آن تا 6 ماه طعمه آتش شده و به عنوان هیزم در حمام‌ها به کار می‌رفته. بعد تا بحث علمی در اطراف اصول و معارف اسلامی بدعت شمرده شده و بحث کننده جزء جماعت مسلمی شمرده نمی‌شد. خب خودتون میدونید که شاگرد نامدار ایشون مرحوم شهید مطهری کتابی دارن به نام کتابسوزی ایران و مصر و در اونجا اثبات کردن که این ادعای غلطی است که خاورشناسان مطرح کردن، چون قدیمی ترین سند این آتش سوزی مربوط به بعضی از کتاب‌های قرن هفتمه، یعنی حدود 600 سال بعد از وقوع این ماجرا، در حالی که در متون کهن اولیه اسلامی ما همچین گزارشی نداریم. ممکنه کسی بگه که خب این چون عیب بزرگی بوده مسلمان‌ها پنهان کردن، حالا یک مسیحی که تو جهان اسلام زندگی می‌کرده اومده مثلا اون کتاب بحث کتابخونه رو بیاره، اما نه، توی این کتاب‌ها تمام مسائل دیگه مسلمان‌ها ذکر شده از خوب و بدش رد و یابش، همش آمده جزئیات حتی قتل‌ها و کار دیگه کردن. بنابراین می‌خوام بگم استنادشون به این روایت ضعیف بوده که خب هم تو پژوهش‌های جدید کاملا رد شده این مطلب، نه در ایران این اتفاق افتاده نه در اسکندریه مصر و اینها، و این مبنای استناد ایشان شده در این قسمت که خب میخوام بگم به لحاظ تاریخی این نقد برش وارد. نکته بعدی دیگه که ایشان در اون جلسه و در این محاضره حالا بیان کردن که جماعت معتزله‌ای که در مباحث کلامی تا حدی مسلک انتقادی داشته و آزادانه بحث می‌کردند در صدر اسلام پیدا شدند و تا اوایل قرن سوم هجری پیشرفتی داشتند، ولی طولی نکشید که منکوب شدند و پس از آن در حال منفوریت و مذلت زندگی می‌کردند تا در سلطنت آل ایوب تصفیه حسابشون موکول به شمشیر شد و هر کجا بودند از دم شمشیر گذشته و نابود شدند و جز افسانه هایی از اونها باقی نماند. این گزارششون هم حقیقتاً دقیق نیست از تاریخ معتزله. اولا در میانه قرن سوم در عصر متوکل بود که او سیاست مأمون رو و واسق رو تغییر داد که در حمایت معتزله بودند و جدی بودند، و جلوتر از عصر ایوبیان برخورد تندی باشون شده، اما به منظره نابودی همشون نبوده، از صدارت و از پست‌های دولتی حذف شدن، دیگه قضاوت ازشون گرفتن و بیشتر به اهل حدیث سپردن و این اصطلاح اهل سنت و جماعت در عصر متوکل از هم مرسوم شد. بنابراین ما در قرن چهارم می‌بینیم که اصلا ابوالحسن اشعری که شاگرد ابو علی جبائی بوده متوفای 303 که یک معتزله بزرگ بود، این ابوالحسن اشعری با روش مجادله و مناظره که با استادش برگزار کرد مذهب اشعری رو اصلا معلوم شد در قرن اوایل قرن چهارم بودن، در قرن پنجم بودن، باز مناظره هایی که مرحوم شیخ مفید در میانه قرن پنجم داره بهشون اواخر قرن چهارم پنجم، اینا معلوم شد که جریان پرقوتی بودن در اون دوره هم، پس به این کیفیت از میان نرفتن تا میرسه تأسیس نظامیه ها، یعنی در برنامه‌ریزی نظام ساخت نظامیه ها با اون موقوفه ای که خواجه نظام الملک ایجاد میکنه که اون همه مدارس بسیار مهم ویژه اهل مکتب اشعری باشه و فقه شافعی، طبیعتا تمام مذاهب فقهی دیگه تحت فشار قرار میگیرن، از جمله مذاهب معتزله، کلامی معتزله و شیعه، و درسته که فقط محجور شدند یعنی به حاشیه رفتن ولی از بین نرفتن. تو تاریخ زنگیان و ایوبیان و اینها هم که من نگاه کردم همینه، اونا هم چون خیلی اهل حدیث بودن همینجوری باشون برخورد کردن، یک چیزی که کلن این فکر از میان بره، اندیشه اونها از بین میان نرفت، اندیشه عقلی مثل اندیشه اهل حدیثی، هم در شیعه از بین نرفته، هم در اهل سنت همچنان بازپروری هم شده تا دوره معاصر در قالب اندیشه های جدید. نکته هفتمی که تو همون صبح اینا پشت سر هم ها مطالبه که اونا تو یک صحبت پشت سر هم گفتن، من شماره گذاری کردم فقط. نکته هفتم اینه که کسی که با نظر محققانه به تاریخ اسلام مراجعه کنه و اون رو با میزان تحقیق بسنجه، بی‌تردید در برابر دیدگانش یک امپراتوری وسیع و مقتدری مجسم میشه که برنامه زندگی آن با نیروی یک فکر حکیمانه تدوین شده و پیکره آن روی رژیمی محکم و قوانین تشریفاتی استوار گردیده. در بد به پیدایش این امپراتوری، این قوانین تشریفاتی آن به حسب صلاح وقت دقیقاً اجرا می شده و پس از استقرار نفوذ قوانین جاریه آن تدریجاً به وضع حقیقی و جنبه تشریفی خود بازگشته و خود حکومت زمانی به عنوان جمهوریت، زمانی با وراثت یا وصیت و زمانی هم به طور استبداد و قهر و غلبه اداره می شده و پیکری این امپراتوری و به عبارت دیگر این رژیم اجتماعی مانند سایر رژیم های اجتماعی تحت حکومت نوامیس و قوانین طبیعی در مسیر زندگی خودش زمان طفولیت و جوانی و کهولت خود را گذرانیده و امروز نوبت ما رسیده که روزگار پیری و کهنه و فرسوده این جریان هست و تدریجا جای خود را به رژیم های اروپایی تحویل میدهد. این برداشته مرحوم علامه طباطبایی، این تحلیل ایشون است از تمدن اسلامی. من در واقع پرسشم همینی که اون دوره اولی که ایشون میفرمایند منظورشون کدوم دوره بوده؟ منظور ایشان از این عبارت روشن نیست که در آغاز یک امپراتوری وسیع و مقتدری مجسم خواهد شد که برنامه زندگی آن با نیروی یک فکر حکیمانه که دقیق اجرا میشده. ما واقعا چنین چیزی در دوره نداشتیم که دقیق همه اینا اجرا بشه، حتی نه در دوره پیامبر اکرم چه برسد به دوره های بعد. مگر بگیم در مقایسه مثلا، حالا اون بحث دیگه است. وقت بعدش نکته مطلب از عبارتی که ایشون فهمودن، میگن که زمانی به عنوان جمهوریت، زمانی با وراثت یا وصایت و زمانی به طور استبداد. اگر به لحاظ حکومتی نگاه بکنید منظورشون است که همون صدر اولی اسلامه، چون که حکومت بنی امیه از سال 40 به بعد دیگه داره نظام وراثتی و زور غلبه رو در واقع ایجاد کرده. قبلش امیرالمومنین حالت جمهوریت داره و قبلش هم حالا میگه میمدار انتخاباتی بوده مثلا. بنابراین میشه همون 40 سال اول اگر منظورشون باشه. با خب 40 سال اول که هنوز امپراتوری وسیعی که ما هنوز شکل نگرفته بوده و زمان برده دیگه تا شکل گرفته. میخوام بگم این جالب، تحلیل جالبیه، ولی خیلی مواردش مصادیق تاریخی شوشن نیست. هرچند تحلیلشون ابن خلدونیه که میگه دوره طفولیت و جوانی و کهولت خودش رو گذرونده بود. اینم یک نکته باشه. یک اشاره به فن تاریخ کردن که من راجع به حدیثش بحث نکردم چون تخصص من نیست. راجب فن تاریخ گفتن که نظر به این که فن تاریخ در اصل پیدایش شعبه از علم حدیث بوده در اختلال دست کمی از سایر فنون اسلامی نداشته و بدون اینکه در آن به تجزیه و تحلیل و بحث و انتقاد پرداخته بشه، صحیح و سقیم از همدیگر جدا شوند قابل اعتماد بود. من فرمایش ایشون رو باز قبول دارم، اما میخوام بگم همش این نبوده. ما تو تاریخ مکتب‌های تاریخ نگاری داشتیم، خود تاریخ علم نقلیه، بعضی از مورخان فقط نقال بودن، سندهاشون رو نقل کردن، بعضی ها سندهاشون رو نقل نکردن، بعضی هم ناقل بودن و نقال بودن و هم تحلیلگر. همه اینها میخوام بگم هست. با این عبارت سرنوشت علم تاریخ دقیقا بیان نشده. تو حوزه فنون عقلی هم ایشون کلیت ارزم بودتون که فلسفه رو حالا فرمودن که به خاطر مخالفت هایی که باشون شد اهل بدعت گرفت، به سر ازشون یاد شد و فقط شاخه‌های مثل طب و حساب و هندسه و اینها تا حدی از طوفان افکار مخالف کنار موندن که خب باز از لحاظ تاریخی اینه که اون طوفان که بلند شد دیگه طب و ریاضیات و منطق و همه اینا زیر سوال رفت. ما گزارش از طبیبانی داریم که اینها از ترس اینکه متهم نشن اول حدیث درس میدادن، آخر جلسه که میرفتن شاگرداشون چند نفر که بودن اونا طب درس میدادن این هم بوده که بیرون مشهور بشن به اینکه اینا مهندسن نه به عنوان طبیب و اینها. این هم تو گزارش ها اومده. ایشون فقط از فن تجوید و قرائت قرآن یاد میکنه که میگه به عنوان کاملترین علمی که مسلمین بهش توجه کردن. خب اینم که باز تنها کوشش به بارنشسته مسلمانان رو علم تجوید و قرائت بدونیم به نظرم واقعا خالی از نقد نیست و با واقعیت تاریخ علم در جهان اسلام و مکاتب علمی گوناگونی که پیدا شده سازگاری نداره. خب بعد اون بحث حالا اون قسمت بله بحث تقابلشون هم حالا چون بخششون بخش مربوط به تشیع نبوده من دیگه به اون قسمت هم کاری ندارم. من احساسم میگه در مجموع این نکته آخر رو بگم و تمام بشه. نکته آخر اینه که با دیدن منبع گفتگو که این یک محاضره‌ای بوده ایشون داشتن برای هارون کربن، احساس میکنیم که علامه با هدف دفاع از تشیع شماری از کاستی های جامعه شیعه رو اونجا بیان نکردن و تنها کاستی های جامعه اهل سنت رو بیان کردن. شاید بگیم در یک نگاه ایدئولوژیکی این خیلی نگاه خوبیه دیگه، مثلا چون در مقام تبیین تشیع بودن و البته مثلا مثبتات اون رو بیان کردن و دیگه نیازی نبوده که از رقبا چیزی بگن. این منطقی است، محاسن اونها نادیده گرفته شده و خیلی به در ادامه دیگه من رأی بردم از کاستی های دولت امویان نمیدونم عباسیان از اینا میاد شده که اینا هم درسته، ولی خب در کنارش دولت های شیعه هم که در تاریخ برپا شدن هم کم کاستی نداشتن. این هست. خیلی عذرخواهی میکنم از وقتی که گرفته شد.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر باقستانی، استفاده کردیم. میگم هر کدوم از این مباحثی که اساتید در این جلسه بیان میکنن واقعا جای گسترش داره و چه بسا برخی از اونها رو ما اگه بتونیم فرصت باشه تا پایان سال نشست جداگانه براش بذاریم اگه ببینیم با استقبال روبرو میشه. در ادامه چون فرصت کوتاهه در خدمت آقای دکتر بخشنده هستیم، دانشجوی دانشگاه مازندران استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. آقای دکتر ما خدمتتون هستیم.
استاد بی زحمت دسترسی اگه بفرمایید دسترسی به بنده.
بله بله الان خدمتتون هستم آقای دکتر.
جناب استادی من ظاهرا نمیتونم چجوریه؟
چرا من الان بهتون دسترسی دادم
پی دی اف رو میخوام بشنوید بذارم همین. آره
اون ضبطه رو میزنید نمیاد یعنی؟ الان یه چیزی
نه نمیاد اشتراک چرا اشتراک الان درست میشه. جناب استادی میبینید پی دی اف رو؟
الان یه صفحه اومد، حالا هنوز محتواش صفحه سفیدیه، میخواین یه صفحه بزنید ببینم؟
صفحه دوم الان.
نه ما که تصویر نداریم، یعنی فقط یه چیز سفیدیه. میخواین یه بار دیگه بار اشتراک بزنید؟ شاید هم طول میکشه چون مطلبتون طولانیه. الان اومد.
اومد. من زدم بیرون.
دوباره رفت. صفحه نمایش شما به اشتراک گذاشتین؟ الان
صفحه نمایش
خب درست میشه.
خب اوکی.
همچنان سفیده. نمیدونم اشکال از اینجا یا از اونجا. بذار من از یه طریق دیگه وارد شم، شاید اشکال از سیستم من.
Thank you.
همچنان نه همچنان سفید. میخوای خود فایل رو به اشتراک بذاری یا اینکه تو ایتا برام هم بفرستین من اینجا به اشتراک بذارم؟ فرصتم خیلی کوتاهه.
آره میدونم الان تو ایتا خیلی از شما میفرست. خب خدمت شما فرستادم جناب استادی.
بله اومد. من صفحه نمای شما به اشتراک میذارم تا دوستان ببینن. شما فقط هر وقت لازم بود بفرمایید که من برق بزنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار و شنوندگان عزیز، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. خدا قوت دست شما در نکنه. برنامه بسیار خوبی رو برنامه‌ریزی کردید مثل همیشه. خب بحثی که قرار هست خدمت دوستان باشم، رویکرد علامه طباطبایی در گسترش جهانی فرهنگ اسلامی هست به واسطه تعامل با مستشرقان. این ما سه تا مناسبت داریم، هم روز جهانی فلسفه رو ما داریم که از سازمان یونسکو اعلام شده، هم روز بزرگداشت علامه طباطبایی رو داریم، هم روز ملی حکمت و فلسفه که بزرگداشت جناب ابونصر فارابی هست که 30 آبان هست. برای همین فکر میکنم این ماه حکمت و فلسفه و اینها باشه. خدمت شما عرض بکنم من فقط یه نکته از زندگی جناب علامه بر من خیلی جالب بود خدمت شما عرض میکنم. علامه طباطبایی خب بالاخره سالها مقیم نجف بودن و بالاخره بعضی از درسهای خودشون رو اونجا پیگیری کردن. مشکلات مالی باعث شد که 1314 برگرده به تبریز. تصاویری که وجود داره در سایت های مختلف از کشاورزی ایشون به همین 10 سال مرتبط میشه که در تبریز مونده و اونجا بالاخره امرار معاش داشت و کارهای کشاورزی انجام میداد. علامه یه تعبیری داره، میگه اون دوره یا اون 10 ساله بر من شکنجه درونی بود، یعنی این رو شکنجه درونی مینامه که در نهایت 1325 به قم میره و اشتغالات بالاخره علمی خودش رو پی میگیره. خدمت شما عرض بکنم که چرا این بحث رو بنده مطرح کردم. یکی از نکاتی که باعث شد بنده این بحث رو مطرح بکنم از یه زاویه جدیدی به ارتباط ایشون با مستشرقان بپردازم، علتش سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور بود. 25 مهر بود که بالاخره وزرا از جمله وزیر علوم شرکت داشتند. رهبری یک نکته فرمودند و اون این که حالا مقابل ایشون هم وزیر علوم نشسته، نکته این بود که من قبلا به شما گفتم درباره ارتقا یا درباره نوشتن مقالات یا درباره تعامل با جهان غرب یا جهان بالاخره غیر ایران یک تجدید نظری صورت بگیره. اینی که ما تمام مقالات خودمون رو اصلا معیار داوری مقالات اساتید ما در بسیاری از گرایش ها ISI باشه، این رو جناب رهبری نقد کردن و گفتن اونها نبایستی معیار ما باشن. ارتباط رو ایشون رد نکردن ولی اینی که اونها معیار ما باشن و ما مقالات خودمون رو نتایج این همه تعاملات دانشگاهی نظیره رو اونجا تحویل بدیم و اونها استفاده بکنن، این رو مقام معظم رهبری نقد فرمودن و گفتن که البته من اینو قبلا گفتم ولی عمل نمیشه. این نکته بود که من به این فکر افتادم که ببینم جناب علامه در تعامل با مستشرقان تزشون چی بود؟ آیا میخواست فقط از اونها بالاخره معیار اونها باشن یا نه دنبال یک مطلب دیگه بود؟ از همین زاویه بنده آغاز کردم این بحث رو و یه مقدار بالاخره مطالعه کردم و نتیجه رو خدمت دوستان عرض میکنم. هر وقت جناب استادی عزیز وقتم رو به پایان هست یه دو سه دقیقه قبلش تذکر بدیم بنده بحث رو جمع میکنم، برای اینکه اساتید عزیز فرمایشات بسیار خوبی داشتن و خواهند داشت و ما استفاده میکنیم. یکی از مستشرقان که بالاخره تعاملات بسیار خوبی با جناب علامه داشت، جناب هنری کوربن هست. ایشون من خیلی سریع عرض میکنم، یه سری مطالعاتی خیلی زیبایی داره. ایشون متولد 1903 هست، ایران شناس مستشرق هست، اسلام شناس فرانسوی هست. 1930 مطالعات هایدگر رو بالاخره به شکل میده در سیر مطالعاتی خودش، سفرهایی به آلمان، سوئد و جاهای مختلف میره. اساتید خیلی خوبی داشت، من همه اساتید رو نمیگم، دو تا از اساتید معروفش رودولف اوتو و کارل یاسپرس بودن که بالاخره بودن در جای خودش. کوربن در دانشگاه سوربن اتین ژیلسون رو ملاقات میکنه. خب ژیلسون بالاخره نقش بسیار مهمی داره، به خصوص در قرون وسطا که کتابهایشون بالاخره مشهور هستن. اونجا شیوه خواندن و تفسیر متون کهن رو فرا میگیره و با آثار قرون وسطایی آشنا میشه. خب طبیعتاً کسی که با آثار قرون وسطایی آشنا میشه طبیعتاً بایسی ابن سینا رو بشناسه و به خصوص اول رایس یا ابن رشد رو بایسی حتما بشناسه، به خاطر اینکه ابن سینا و ابن رشد شارح آثار ارسطو و بعضی از این فیلسوفان یونان بودن. زمانی که غربی ها میخوان قرون وسطای خودشون رو بیشتر بکنن یا در اون فضا آثار یونان خودشون رو بهتر بفهمن، بایستی این شهرها رو مطالعه میکردن و به این شهرها توجه بکنن. در انتقال فلسفه غرب به خود غربی ها جناب ابن رشد بسیار نقش داره. ابن سینا بالاخره قبلش هست. خدمت شما عرض بکنم تا میرسه به مدرسه زبانهای شرقی با ماسینیون، لوی ماسینیون برمه میشه. ایشون بالاخره فردی هست که در آثار حسین منصور حلاج خیلی بالاخره حاضر هست و تقریبا مسلط هست. اونجا با عرفان آشنا میشه با این استاد و با آثار سهروردی به عنوان حالا یک حکمت اشراقی بالاخره با آثار ایشون آشنا میشه. اینجا هست که وقتی مواجه میشه با این آثار به خصوص شیخ شهاب‌الدین سهروردی، اندیشه های هندی رو رها میکنه، اون مطالعات رو میذاره کنار و متمرکز میشه در تشیع و تصوف، این آثار اشراقی و این فضا. جناب کوربن در مورد سهروردی یک جمله داره، حیف هست که من اینجا نگم، میگه من هم که از پیروان جوان افلاطون بودم ناگزیر نمیتوانستم از تأثیر آتشی که در دم امام افلاطونیان پارس یعنی سهروردی جاری در امان بمانم. یعنی این منو جذب خودش کرد و برای ایشون به این فضا علاقه من میشه. یه مدتی یه مأموریت علمی پیدا میکنه به ترکیه، از اونجا با یه مأموریت دیگه عازم ایران میشه. 1945 به تهران میرسه و بالاخره ترددهایی داره با بالاخره مراکز علمی. یه سخنرانی اون ارائه میکنه در انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران به نام مایه های زرتشتی در فلسفه سهروردی. اینجا باعث میشه که بالاخره با خیلی ها تعامل پیدا میکنه و آشنا میشه. یه باشن باش در تهران با شهید مطهری آشنا میشه. شهید مطهری به ایشون یه پیشنهادی میده که شما با سید محمد حسین طباطبایی نشست‌هایی داشته باشید. بالاخره ایشون هست که میتونه به صورت تخصصی و غیر جدلی اون مطالبی که دنبالش هستی رو به شما بالاخره القا بکنه و رسونه. بالاخره ایشون قبول میکنه، با علامه هم صحبت میکنن، قبول میکنه. در خانه ذوالمجد طباطبایی قومیه وکیلی هست که به فلسفه بسیار علاقه‌مند هست، اونجا یه سری جلساتی میذارن روزهای جمعه و اونجا بالاخره بحث ها مباحث مذاکرات بسیار خوبی شکل میگیره. خدمت شما عرض بکنم که محور اصلی اون شخصیت های محوری جناب علامه طباطبایی هستن و هنری کاربن، ولی خیلی دیگه که خیلی معروف هستن هم شرکت میکنن، از جمله سید حسین نصر، محمد کاظم عصار، شهید مطهری، سید جلال الدین آشتیانی، جلال الدین همایی، داریوش شایگان، بدیع الزمان فروزانفر و بعضی های دیگه که بالاخره جای خودشون رو دارن. سید حسین نصر عبارتی داره، می گفتگوهایی که در این نشست ها صورت میگیره در همه قرون وسطا تحقق نیافته است. بالاخره کاربن دنبال حل یه سری شبهاتی بود و یه سری نکاتی رو نیاز داشت در مورد اسلام، در مورد به خصوص شیعه یه سری شبهات تو ذهنش بود بایدی مطرح و بالاخره اونها رو من یه نکته اینجا جا داره بگم. شاگردان علامه جای مختلف نوشتن که علامه پنجشنبه مثلا حرکت میکرد، حالا یه روزم مثلا تهران میموند، یک دو روز که میموند جمعه جلسات برگزار بود. علامه به تنهایی با اتوبوسای قدیمی و بالاخره اون شرایط بالاخره سخت و اینها میومد تهران برای اینکه این مذاکرات شکل بگیره. این نکته هم داشته باشیم. در نهایت نتیجه این مذاکرات با عنوان شیعه کتاب میشه 1339 منتشر میشه که دوستان میتونن ملاحظه بفرمایند. خدمت شما عرض بکنم که کاربن نظرش این بود که حالا مذاکراتی که شکل میگرفت نظرش این بود که مذهب شیعه تنها مذهبی هست که رابطه هدایت الهی رو با بندگانش یعنی مردم همیشه نگه داشته، این رابطه رو و همجوری داره ادامه میده، به خاطر اینکه یه بحثی دارن، یه موضوعی دارن به نام ولایت و این ولایت اینجا زنده هست. ایشون اعتقاد داره همه ادیان بالاخره واقعی حقیقت زنده‌ای رو دنبال میکنن، این حقیقت زنده توی شیعه زنده هست واقعا به خاطر اینکه ولایتی که اینها اعتقاد دارن. از علامه طباطبایی نقل شده که از کاربن پرسید که شما اگه حالی پیدا کردید میخواستید به خدا رو مناجات بکنید، مثلا اسماء الهی، اوصاف الهی این رو مثلا استفاده بکنید، شیوه ما چی هست؟ ایشون در جواب میگه من مناجات های صحیفه مهدویه رو میخونم. یعنی باز هم میرسه به اون بحث ولایی که در شیعه مطرح هست.
آقای دکتر جسارت ما 2 دقیقه در خدمتتون هستیم. 2 دقیقه.
چشم. من جمع چیز میکنم. نکنید. این بحث ادامه پیدا میکنه. چرا این نشست ها و مذاکرات شکل میگیره؟ معمولا در پاریز این شکل میگرفت. یعنی از شهریور کربن میومد و ترددی 3-4 ماه میمون و این مذاکرات شکل گرفت. نکنید علامه طباطبایی 2 تا هدف داشت. 1، اولین هدفش این بود که میخواست با فضای اندیشه غرب، یعنی با غرب میخواست آشنا بشه که غربی ها حالا در مورد اسلام یا خودشون یا در مورد شیعه چجوری فکر میکنن. این رو جناب آقای دکتر دینانی یه وقتی یه خاطره تعریف میکرد و بعضی از کتاب‌ها هم این رو ثبت کردن و اون این بود که بعضیایی که انقلابی بودن در دوره پهلوی نسبت به این جلسه حساس شده بودن. حساسیت باعث شد که بعضی گفتن این جلسه باید تعطیل بشه. گفتن یکی از این اعضا مناسبت بکنه و ایشون رو قانع بکنه که این جلسه تعطیل بشه. حالا مشکوک هست جلسه و اینها به این دلائل. جناب آقای دکتر دینانی میگه من اول تمایل نداشتم ولی بالاخره با اصرار اعضا به علامه رسوندم. وقتی با علامه صحبت کردم علامه خیلی ناراحت شد، یعنی صورتش خیلی سرخ شد، یه مقدار رعشه هم داشت، اون یه مقدار مضاعف شد و علامه یه نکته رو اشاره میکنه که من میخوام از این نکته استفاده بکنم. ایشون در پاسخ به پیشنهاد آقای دکتر دینانی گفت که من به عنوان کسی که دست به قلم گرفتم و چیزی می نویسم، تنها راهی که بدانم در جهان چه می گذرد این جلسه است و این جلسه را نیز اینها نمی توانه بینند. این یه دلیل بود، یعنی می خواست آشنا بشه. و دلیل مهم دیگه این بود که می خواست این ذخایر عظیم شیعه را منتقل بکنه به جهان غرب و در نهایت هم خود قربان بالاخره روشن میشه، مذهبش مشخص میشه اینجوری که میگن و این رو بالاخره منتقل میکنه به جهان غرب. البته افراد دیگه هم این کار رو انجام دادن، ویلیام چیتیک مثلا بعضی از آثار علامه رو ترجمه میکنه که توی صفحات بعدی میبینید. و در نهایت فردی به نام پروفسور مورگان، کنیس مورگان، ایشون هم بالاخره مواجهه میشه با جناب علامه و بعضی از دانشگاه‌های امریکا درخواست میکنن که جناب علامه در پاسخ به این تعامل و درخواست کتاب قرآن در اسلام، گلچینی از معارف تشیع و شیعه در اسلام رو نگارش میکنه. برابر این جناب علامه نمیخواست متأثر بشه به از جهان غرب، آنچه که در بعضی از بالاخره شاخه‌های دانشگاه‌های ما الان، مراکز علمی ما فراگیر نیست، تو بعضی از شاخه‌ها وجود داره. فقط میخواست آشنا بشه و تأثیرگذار باشه. این جنبندی هست که خدمت دوستان ارائه کردم و خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به بنده دادید جناب آقای استادی عزیز.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بخشنده، بسیار بقیه اساتید مطالب خیلی ارزنده‌ای رو گفتن، هرچند میگم چون به علت محدودیت زمان بعضی از مطالب ناقص مون، حالا امیدوارم این نشست ها رو بتونیم ادامه بدیم در قالب نشست های طولانی مدت، چون فرصت خیلی هم کوتاه است. خداحافظی میکنم از آقای دکتر بخشنده و باز هم تشکر میکنم ازشون برای ادامه محتاجیم، لطف کرد. در ادامه در خدمت جناب دکتر قاسمی هستیم. نشستشون با عنوان مواجهه سنت‌گرایان با اندیشه شیعی در کلام علامه طباطبایی که یک روب هم خدمت ایشون خواهیم بود و در پایان هم بعد از پایان سخنان ایشون آقای دکتر ظهیری فایل ارائهشون رو در اختیار بنده قرار دادن به علت مشکلی که داشتن که بنده اون فایل رو بارگذاری خواهم کرد و بعد هم از دوستان خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر ما خدمتتون هستیم.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. عرض سلام و ادب و همچنین پاسداشت مقام علمی علامه طباطبایی که در آستانه سالگرد رحلت ایشون هستیم، بنده در باره علامه طباطبایی و اون مباحثات و مذاکراتی که نسبت به شناخت اسلام شیعه هستش، در مذاکراتی که با جناب پروفسور کوربن داشتن در حقیقت تکمیلی بحث مبحث قبلی قلمداد میشه. از یک جهتی اصطلاح دست و قضا این میتونه مکمل اون مباحث قرار بگیره، از این جهت که جریان سنتگراییان رو یا سنتگرایی رو در میان جریانات دیگه‌ای که در قبال این هستش مثل تجددگرایان و همچنین پست مدرن ها، اندیشه آندرو کوربن رو در اداد جریان سنتگرایی قلمداد میکنن. ابتدا به عنوان مقدمه یک آشنایی با این جریان سنتگرایی باید انجام بشه که بعد بتونیم مبتنی بر این شناختی که نسبت به این جریان داشته باشیم کوربن رو با وضوح بیشتری بشناسیم. اگر این جریان سنتگرایی و سنتگرایان شفاف بشه، بعد انگیزه های حضور قربان رو در دهه به اصطلاح 40 و 50 که دهه 40 دیگه میون رفت آمد داشته، در به ویژه با مذاکراتی که با علامه طباطبایی اونجا بهتر روشن میشه که اون انگیزه های این گفتگوها چی بوده و در حقیقت او پرسشگری اساسی او در چه پارادایمی شکل گرفته. خب عرض کردم که به طور کلی اتفاقی که در جهان علم در سده اخیر افتاد در قبال مدرنیته و سیطره عقل تجربی یا عقل شمارشگر به اصطلاح انگلیسی ریزن، این عقل شمارشگر و محاسبه‌گر و ریزن که از اون علوم تجربی متولد میشن، در قبال و در مواجهه با این نوع نگاه عقل جزئی نگر یک طیفی از ادیان مختلف به پا خواستند و از عقل اینتلکت به اصطلاح عقل به معنای عقل اشراقی سخن گفتن. این جماعت رو حالا با زاویه عقل بنده تعریض کردم، ولی به طور کلی این جماعت و این جریان به نام سنت‌گرایی مشهور هستن. چون وقتی بنده زیق هستش دیگه مختصر توضیح میدم، فقط اون نکات کلیدی رو میگم که نسبت به این جریان سنت‌گرایی هست. نکته مهم این بود که خب اینا واکنش به اون اروپای مدرنیته داشتن و اون نگاه خاصی که علوم تجربی پدید اومده بود. خب در قرن 19 هم اتفاقاتی که در جهان به اصطلاح قسمت اروپایی مخصوصا اتفاق افتاده بود و نه مشرق زمین، از بین اروپاییان افرادی که دنبال اون حقیقت‌های خلاص اشراقی بودن روی به مطالعه ادیان شرقی پرداختن، من جمله هانری کوربن. اون در حقیقت در پی اون گمشده خودش بود که بتونه در قبال عقل جریان کلا مدرنیته و علوم تجربی و اون یک سویه نگری های علوم تجربی و نگاه یک سویه به عقل شمارشگر رو در حقیقت اون تهدیدات اون عقل تجربی رو به اصطلاح پاسخ بده و به محققان مدرن و غربی که مدرن بودن و پیامد مدرنیته بودن به اصطلاح این نوع مطالعاتی که در شرق از قدیم ملایم بوده اینها رو به جامعه علمی روز خودشون معرفی بکنن. خب مجموعه این مطالعاتی که این سنت‌گرایان در قبال مدرنیته انجام دادن با عنوان حکمت خالده هم یاد شده که در ایران بزرگانی مثل سید حسین نصر مثلا پرچمداری میکنن این جریان رو. و خب خلق این به اصطلاح جریان به اشخاصی مثل رنه گنون در که 1951 میلادی فوت شده و آناندا کومارا سوامی که در سریلانکا بوده اینا پایریزی کردن. خب برای اونا که بیشتر پیروان این جریان سنت‌گرایی هستن همین جمله هانری کوربن رو که متوفای 1978 معادل 1356 یک سال قبل از انقلاب دقیقا زمانی که امام خمینی از عراق به فرانسه تبعید شده بودن رفتن فرانسه، ایشون تو همون سال 56 فوت شده. و فریدریش شوان و بوکارت و دیگران، هیستن اسمیت، این از بزرگان جریان اصطلاح سنت‌گرایی هستن. پس کردم اون در قبال اون عقل جزئی و اون نسبی‌گرایی مطلقی که در و ماده‌گرایی که در علوم تجربی هست و نگاه پوزیتیویستی و تجربه گرایی و فرد گرایی و اینها رو سنت گرایان در قبال این جریانات اینها رو از با عنوان سفاهت های عالم تفکر تجددگرا میدونن، میگن این ها از نتایج اون سفاهتگریه که از علوم تجربی برخواسته و لذا من این جریان سنتگرایی امثال کربن سبب شد نگاه جدید و به اصطلاح نگاه بازخوانی مجددی نسبت به عقل اشراقی و حکمت اشراقی بزرگانی که در این سوی عالم یعنی در شرق زندگی میکردن مورد جلب و توجه قرار بگیره. در همین راستا گفته میشه که هانری کوربن ابتدای آشنایی خودش با اصطلاح سنت شرقی یا مدرسه های یا مرکز مطالعات اسلامی که در دانشگاه سوربن بوده از طریق لوی ماستینیون کتاب حکمت الاشراق با کتاب حکمت الاشراق سهروردی آشنا میشه و در حقیقت استادش ماستینیون کتاب رو ایشون هدیه میده و این سبب آشنایی با عالم شرق یا در حقیقت عالم با فلسفه اسلامی یا بگیم به تعبیر دقیق‌تر فلسفه عرفانی ایران که توسط حکیم سهروردی شیخ اشراق روایت شده این زمینه آشنایی ایجاد میشه و ایشون از این طریق فلسفه معتقد حتی میشه مثل کوربن اعتقاد پیدا میکنه که فلسفه عربی اگرچه با ابن رشد گفته میشه که به محاق رفته اما بعدها توسط این عبارت از کوربن هست، میگه اون فلسفه عربی اگرچه مرده ولی فلسفه اسلامی که در ایران حضور و وجود داشته با در جهان اسلام در با راهنمایی های اهل بیت شیعه و همچنین با راهنماهای سنت فلسفی ایران باستان ادامه پیدا کرده و فلسفه در حقیقت در زمان ابن رشد به پایان نرسیده و ادامه داشته. خب مقدار در مورد عقل عرض کردم که اینا خود سنتگیران مرادشون از عقل تجربی و عقل کلی انترف هست و اعتقاد دارن که به اصطلاح این عقل جزئی ریزن به اصطلاح اون عقلیه که از کل به جز و از وحدت به کسرت و از مطلق به مقید از کلی به جزئی سیر میکنن و تأکید اون عقل ریزن یعنی عقل تجدد گرایان تأکیدشون بر کسرته نه بر وحدت. سنتگران اما به عقل کلی معتقدن، عرض کردم که به تعبیر ارتباط انسان رو با ماورطبیعه برقرار میکنن و ولی در حالی که متجددان به اون اصالت عقلی و به عقل جزئی معتقدن که اگر یک نفر وابسته به اون عقل جزئی شمارشگر باشه عملا به معنای این هستش که هر گونه راز و معنویت یا راز رمز معنویت رو از عالم جدا به اصطلاح دور میکنه، انگار عالم رو عاری و خالی از راز و رمز میدونه. این از در حقیقت آفات یا پیامدهای عقل تجددگراست. برعکس اون سنتگران من جمله هانری کوربن اینها به عقل اشراقی معتقدن و مایل هستن که به رمز و رازهای معنوی که جز اسرار این ادیان شرقی هستش اینا پی ببرن، یا ادیانی که مثل ادیان مثل اسلام پی ببرن و در حقیقت رازگشایی بکنن، از اون چهره برگیرن، از اون رازهایی که در درون این ادیان در سنت های دینی اقوام شرق قرار داره. خب من خاطر زیر وقت، پس بنابراین مهمترین مواجهه‌ای که خود سنتگرایان دارن با عقل متجددان، این مهمترین نقدشون اولا در قبال خود عقله، که عقل رو، عقل جزئی آسیب میرسونه و در حقیقت راه رو به اون باطن ادیان میبنده که باطن سر رو راز آمیزی دارن و لذا سبب به اصطلاح بستن اون مفر یا راههایی که در به اصطلاح راههای باطنی که در طریقتهای ادیان شرق هستش رو میبنده. لذا اینا به اصطلاح تأکیدشون به عقل اشراقی از همین منظره که به این راز و رمزها توجه بشه تا به اون حیات معنوی که در این ادیان هستش بیشتر از پیش توجه بشه. خب به نظر امثال کوربن، پروژه تجددگران یک پدیده ناقص الخلقه است و این عقل خودبنیاد که صرفا فلسفی محض باشه و در حقیقت نشانی از اون یونانی زدگی باشه و که یکی از آفتهای عقل خودبنیاد هستش و بریده از عالم غیب و باطن و به اصطلاح اسرارآمیز، اونجا در این نحوه نگرش این عقل خودبنیاد ناتوان هستش، یعنی عقل تجددگرا. و به زعم سنت‌گرایان مثل قربان، این عقل خودبنیاد، این عقل شمارشگر متجدد، یعنی در دوران متجدد داره میگه، این عقل دچار خود بزرگبینی هم شده، چون که در نهایت انسان از حقیقت دور می‌سازه. سنت‌گرایان به دنبال حقیقت‌ها هستن، ولو اینکه این حقیقت در دل یک دینی باشه که اون دین در گوشه از عالم به نام یکی از فرقه‌های بودایی باشه یا در یک گوشه از عالم به نام ایران، مثلا در حکمت اشراق جناب سهروردی مطالب معنوی پر رمز و راز آمیز و اشراقونه گفته باشه. دنبال این جور مطالبی هستن لوز و از چیه هم با توجه به مذاکراتی که با علامه طباطبایی داشته، عملا رسالت شیعه و رسالت تشیع رو و امتدادش رو در امتداد رسالت انبیا، یعنی آخرین پیامبر در حقیقت، در ائمه میدونه و خوشایندش میشه این معنویت باطنی که در تشیع هستش براش زیبا و خوندنیه. او پروژه سنت‌گرایان من جمله کوربن، حالا که ایشون اومدن در این دهه، در دهه 40 با علامه طباطبایی صحبت کردن، پروژهشون در حقیقت یافتن حقیقت نزد مسلمانان شیعی است، نه اینکه لزوما خودش به اصطلاح شیعه بشه دنبال پروژه. این خطا نباید به اصطلاح دامنگیر محققان باشه. اون پروژه خودش رو پیگیری میکنه که در قسمت دوم عرایض هم عرض میکنم که پروژه اصلی او چی بوده. در خب اصطلاح، خب این عرض کردم که مهمترین جلوه‌ای که اون عقل تجددگرا داره این که قداست زدائی میکنه، رمز و راز زدائی میکنه و برعکس اون متفکران سنتگرا دنبال حقیقت هستن، ولو اینکه به اصطلاح در حاله از اون مطالب حقیقی و حقیقت در حاله از قدسیت و معنویت باشه، درست شبیه اون چیزی که در اعتقاد به امام زمان وجود داره و در یادداشت هانری کوبن هم هستش که او اذعان میکنه به این که این امام زمانی که شیعیان اسلام شیعی داره اون ادامه همون حیات معنوی پیامبر آخر از زمان هست، یعنی آخرین پیامبر هست و اون چراغ روشنه در حقیقت. و اینکه از حکمت خالد عرض کردیم که یا خرد جاودان که اصطلاحی توی به اصطلاح در عرفان و فلسفه هست و اون به اصطلاح دنبال به اون در جستجوی اون عقل حکمت، یک نوع حکمت عقل شهودی هستن که این در جستجوی حقیقت عالی به اصطلاح خودشون دنبال اون حقیقت‌های عالی ادیان رو دنبال اون حقایق هستن. من از همینجا گریز میزنم به بخش دوم عرضم که اون حقایق عالی مندرج در سایر ادیان پروژه اصلی سنت گرایان مثل قربان هستش و اون چیه؟ و اون عبارت باشه از در حقیقت یک نوع پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی. اینا پروژه یا پروژه بزرگشون در حقیقت وحدت متعالی ادیان هستش، یعنی نه توحید ادیان، لزومی نداره همه متعبد به یک دین خاص بشن. وحدت متعالی ادیان اگه بخوام در موردش بحث کنم خودش بحث مصطفی است، ولی وحدت متعالی ادیان به معنای تکثرش این که حقیقت نزد یک دین خاصی منحصر نشده، یا اینجوری بگیم اون دین، یک دینی که حالا بعض میفرمایند که چه ابراهیمی بشه چه حتی غیر توحیدی باشه مثل بودا و هندو و کنفوسیوس و تائو و شینتو و اینا و چه ابراهیمی باشه که کتاب داشته باشم، همه اینا رو میگه که اگه بخوایم تشبیه بکنیم به پیروان رو تشبیه بکنیم به کسانی که بر بالای کوه دارن رفت آمد میکنن، عملا افرادی هستن که دارن بر قله به سمت قله حقیقت حرکت میکنن، یعنی پیاده روی میکنن یا دارن این راه رو میپیمایند به سمت اون قله، لکن از خبر ندارند، گویا خبر ندارند که پشت این کوه هم روندگان از سایر ادیان هم دارن به سمت همون حقیقت میرن. این دیگه خلاصه از با تمثیلی عرض کردم که این روندگان اینجور و لذا گاهی وقتا به ستیز همدیگه برمیخیزن چون ندیدن حقیقت، به اصطلاح راه افسانه زدن. اینا وقتی که چراغ در یه محیط تاریک هستن هر کدوم تصور میکنن یه بخشی از این به اصطلاح بدن فیل رو تصور میکنن که چی هست و چی هست، ولی بخشی روشن بشه حقیقت ببینن، اینا همه دارن به یه چیز اشاره میکنن ولی با زبانها و عبارتهای مختلف. این پروژه وحدت متولدان پروژه دقیقت اصلی سنتگرایان هستش، در قبال این انحصارگرایی هستش و یه نظریه شمولگرایی هم داریم که یک چیزی بین میانه بین این انحصارگرایی و کثرت‌گراییه. اما دیگه خاتمه عرضم این که علامه طباطبایی در قبال این سگانه کثرت‌گرایی و انحصارگرایی و شمولگرایی در جانب اعتقاد به انحصارگرایی قاعدتا، یعنی علامه در مواضع متعددی در کتاب المیزان مخصوصا استفاده میشه که قائل به اون در حقیقت پروژه کسدگرایی یا پلورالیسم دینی امثال سنتگرایان امثال کوربن رو قبول نداره و قائل به انحصارگرایی هست و در انحصارگرایی هم حالا به عنوان نمونه ذیل آیه 30 سوره روم رو اگه ملاحظه بفهمون اونجا لب مطلب جناب علامه اومده که من ده آیهش رو از روم میخونم و توضیح مختصر هم میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهه که لدین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. این ذلك الدين القيم و این که این دین نزد خدا چه هستش، این رو رمزگشایی میکنه این آیه سوره روم که نزد علامه دین واقعی واحد هست و اون دین با عبارت دیگه از آیات قرآن ان دین عند الله الاسلام، که این اسلام یک خط در حقیقت سیر به تعبیر علامه یک سیر از به اصطلاح اجمال به تفصیل داشته، یعنی از زمان صاحب شرایع گذشته. تعمدن علامه از شریعت میگه نه دین، میگه شریعت ابراهیم، شریعت موسی، نه دین موسی. این تکثر ادیان از همین خلط واژه ها شکل گرفته. آنها دین نیستن، به تعبیر آنها شریعه یا شرعه هستن، یک راهی که به اون دریا ختم میشن، یک رودی که به اون دریای واقعی که دریای در حقیقت دین، تنها دین اسلام هست، تسلیم و انقیاد کامل در دین اسلام هست. منتها این شرایع امثال یهود مسیحیت و سایر شرایع مثل زرتوش اینا هر کدوم طریقی هستن یا شرعی هستن برای رسیدن به اون دین واحد. لذا نزد علامه کسرتگرایی دینی که پروژه اصلاح سنتگرایان هست مردود هست و خواهشون قابل انحصارگرایی دینی هست با هم توضیح که عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر قاسمی، لطف کردن از وقتم گذشته، ولی خب ما در قرار بود در خدمت آقای دکتر ظهیری هم باشیم، نشستی داشتن با عنوان زبان قرآن در داستان خلقت انسان، رئالیسم یا سمبولیسم از منظر علامه، که متاسفانه البته ایشون فایلی رو فرستاده بودن ولی خب چون فایل مشکل داره و امکان به اشتراک گذاریش وجود نداشت، من متاسفانه ما این فایل صوتی رو بعداً در داخل کانال ندای حکمت و کانال خود پژوهشگاه و سایت بارگذاری خواهیم کرد به عنوان حسن ختام این پنل و امیدواریم که استفاده کرده باشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام می‌رسونیم. اللهم صل علی محمد.